بسم الله الرحمن الرحیم. طبیعیات شفا، سماع طبیعی، صفحه 66، سطر 15. و فرق بین رداءة الوقت و سوء تدبیر، فإن سوء التدبیر هو اختیار و سبب فی اکثر الامر یؤدی الى غایة مذمومة، و رداءة الوقت یکون یعنی یکون السبب فی اکثر الامر غیر مؤد الى غایة مذمومة، ولكن یکون عند متولی سیء الوقت یؤدی الیها. در این فصلی که فصل 13 بود، ما بحثی از وقت و اتفاق داشتیم. بعد از اینکه این بحث رو به یه جای مورد توجهی رسوندیم، حالا میخواهیم فرق بین سوء تدبیر و بدبختی رو بیان کنیم. بدبختی کجا اطلاق میشه؟ سوء تدبیر کجا؟ سوء تدبیر عبارت است از این که شخص سببی رو که غالباً به غایت مذمومه منتهی میشود انتخاب کند. مثلا فرض کنید که با اشخاص بد حساب معامله کنه. این معامله سبب میشه برای ضرر، برای غایت مذمومه که ضرره. اما این آدم انتخاب میکنه با سوء تدبیری که داره، این چنین سبب رو انتخاب میکنه. غالبا معامله کردن با انسانهای بد حساب منتهی به ضرر میشه. این آدم با اختیار خودش یا با سوء اختیار خودش چنین سببی رو، یعنی چنین معامله ای رو انتخاب میکنه و نتیجهش این میشه که ضرر میکنه. سببی رو انتخاب کرده که غالباً به غایت مذمومه منتهی بشه. اینو بهش میگن سوء تدبیر. اما رداءت وقت اینه که سببی رو انتخاب بکند که غالبا منتهی به غایت مذموم نمی شود، ولی برای این اتفاق افتاده که به غایت مذموم منتهی شده. مثلا معامله کرده به آدم خوش حساب که هر چی تا حالا معامله می کرد ضرر نمی کرد، اتفاقا اون آدم خوش حساب هم حالا گرفتار چیزی شده که الان نمی تونه جواب این معامله کننده رو بده. قهرن این معامله کننده به ضرر منتهی می شه، به غایت مذمومه منتهی می شه. سببی که انتخاب کرده سببی نیست که او را به غایت مذموم منتهی کند. دیگران رو به غایت مذموم منتهی نکرده، ولی این رو اتفاقا به غایت مذموم منتهی کرده. این میشه رداءت بخت. پس سوء تدبیر عبارت از انتخاب سبب، رداءت بخت هم عبارت از انتخاب سبب. منتها سبب ها فرق میکنند. سببی که در باب سوء تدبیر انتخاب می شود سببی است که غالبا به غایت ناملائم منتهی میشه، ولی سببی که در بخت بد انتخاب میشه سببی است که غالبا به غایت خوب منتهی میشه، اما برای این شخص اتفاقا به غایت بد منتهی شده. پس فرق پیدا شد بین سوء تدبیر و وقت بعد. بعد از اینکه این مطلب رو ابن سینا توضیح میده، میمون و مشعوم رو هم توضیح میده. میمون یعنی چه امری و مشعوم یعنی چه امری؟ که این انشالله وقتی رسیم از میکنم. صفحه 66 این سطر 15. و فرق بین رداءت الوقت و سوء تدبیر، بین این دوتا فرق بود. وقتی که بیان کنیم سوء تدبیر چیست، و بیان کنیم رضاعت وقتی است، فرق بین هما روشن میشه. فإن سوء تدبیر عبارت از اختیار سببی که این صفت دارد، این سبب فی اکثر الامر یؤدی الی غایت المذمومه. این فی اکثر الامر همونطور که بیان کردم صفت برای این سببه. سوء تدبیر انتخاب سببی است که این سبب فی اکثر الامور، یعنی در قالب موارد و در قالب ازمنه، منتهی به غایت مذمومه و ناپسند می شود. شخصی سببی رو انتخاب کرده که غالبا پشترش غایت ناپسند اتفاق می افته. اینو میگن سوء تدبیر داشته، انتخابش انتخاب حسنی نبوده. اما رضاعت وقت یعنی بدبختی، رضاعت یعنی پستی، همون بدبختی ما تفسیرش میکنیم. بدبختی عبارت از این است که سببی که انتخاب شده فی اکثر الامر، یعنی غالبا معدی به غایت مذمومه نیست، غالبا منتهی به غایت ممدوحه و پسندیده است. لکن یکون عند متولیها از سیء الوقت یؤدی الیها. لکن این سبب در نزد متولیها، یعنی کسی که صاحب این سبب شده و در این سبب تصرف کرده و این سبب رو انتخاب کرده، اما متولی سیء البخت، این سبب در نزد متولی سیء البخت منتهی الیه، یعنی به غایت مذمومه می شود. همیشه منتهی به غایت مذمومه نمی شه، اما برای این انسان سیء البخت اتفاقا اینطور شده که منتهی شده به غایت مذمومه و ناپسند. ضمیر متولی ها رو مؤنث آورده به اعتبار اسباب. یعنی متولی یعنی کسی که این اسباب رو انتخاب میکنه و در این اسباب تصرف میکنه. اگر متولی ها رو به معنای به دست آورنده معنا کنید، ضمیر متولی ها رو به غایت مذمومه برگردونید. لکن یکون و عند متولی این غایت مذمومه که سیء البخت است یؤدی الیها، یعنی اون سبب عند به دست آورنده این غایت مذمومه که سیء البخته منتهی به غایت مذمومه میشه. ولی خب پیداست اون اولی بهتره، اگر زمیر متولی ها رو به اسباب برگردونید بهتره. فرق بین رضاعت و وقت سوی تدبیر هم روشن شد. حالا شیء میمون معناش چیست و شیء مشؤوم معناش چیست؟ گاهی یه شیء اتفاق میفته، تا اتفاق میفته ما میگیم خب خوب شد، حالا بعدش فلان چیز حاصل میشه، یعنی یه امر مورد پسندمون واقع میشه. این شی سبب اون امر مورد پسند نیست، که انه علامت اونه، علامت برای این که فلان امر مطلوب ما اتفاق میفته. این چنین شیی که علامت اتفاق افتادن مطلوب پسندیده است گفته میشه و شی میمونه، یعنی شی مبارکی که با آمدنش ما تفاعل میزنیم، میگیم که بله بعدن کلان شیئی که مطلوب ماست و خواسته ماست انجام میشه. گاهی برعکس یه وقت شیئی دیگه اتفاق میفته، ما تطیر میزنیم، یعنی فال بد میزنیم، میگیم این اتفاق افتاد، فرصتش هم یه امر ناراحت کننده واقع میشه. اینو بهش میگیم شیئی مشمول. اونی که علامت وقوع خیر است شیئی میمون است، اونی که علامت وقوع شر است شیئی مشمول است. اما چطوری این شیء میمون علامت شده، علامت خیر، و چگونه اون شیء مشموم علامت شده، علامت شر؟ می‌فرماید به این صورت که یک بار این شیء پیش آمد، با حاصل شدنش اسباب مسعده درست شد، یعنی اسباب سعادت آور درست شد، پشترشون امری که ما سعادت می دیدیم حاصل شد. ما فهمیدیم که این شیء که حاصل می شود همراه خودش اسباب مسعده رو میاره، اسباب مسعده هم سبب اون سعادت میشه، سبب اون خیر میشه. حالا هر گاهی چه اتفاق میفته ما مطمئن میشیم که اسباب مسعده میان و اون امر سعادت بخش رو برای ما حاصل میکنه. لذا با آمدن این شی علامتی به ما داده میشود که منتظر سعادت باشید. به همین جهت ما به این حصول شی تفاعل به خیر میزنیم و این شی رو میمون میدونیم. یعنی چنان این شی وجودش با وجود اسباب مسعده تکرار شده که هر وقت این شی میاد میفهمیم پسترش اسباب مسعده میخواد بیاد و اسباب مسعده که آمد سعادت پسترش میاد، وقت ما به وجود این شی تفاعل میزنیم، میگیم بله الان که این آمد سبب مسعده میاد و خودمون سعادت هم میاد. گاهی از اوقات برعکس، این شی هر وقت آمده اسباب مشقیه رو با خودش آورده و حالا ما تا این شی رو میبینیم میگیم بله الان اسباب مشقیه یعنی اسباب بدبخت کننده میاند و پسترش هم اون امره که ناپسنده حاصل میشه. ما عادت کردیم که این شی اول رو هرگاه ببینیم بگیم امر خیلی اتفاق میفته و این شی دوم رو هر وقت ببینیم بگیم اون امر شر اتفاق میفته. اینجا این در این صورت به اون شی اول تفاعل به خیر میزنیم و اون شی اول میمون میدونیم، به اون شی دوم تطیر میزنیم یعنی تفاعل به شر میزنیم و اون شی دوم مشمول میدونیم. اما اینم توجه کنیم که این چنین نیست که این شی اول هر وقت اتفاق بیفته اکثرا و دائما اسباب مسعده بیاد. اسباب مسعده اتفاقا آمده، با آمدن این شی اسباب مسعده اتفاقا آمده، با آمدن شی دوم اسباب مشکی اتفاقا آمده. وقوع اسباب مسعده در شی اول و وقوع اسباب مشکی در شی دوم وقوع اتفاقی بوده، اینطور نبوده که ملازمه ای در کار باشه. پس شی اول اتفاق افتاد، پشترش به طور اتفاقی اسباب مسعده آمد، اسباب مسعده که بیاد دیگه به طور التزامی به طور لزوم سعادت رو پشترش میاره، چون سببه، سبب وقتی بیاد مسبب پشترش حتما میاد. حصول این شی حالا به هر سببی آمده، حصول این شی به هر سببی آمده یعنی این شی حاصل شده، اسباب مسعده اتفاقا کنارش قرار گرفته، اینجا اتفاقی. بعد اسباب مسعده که آمده خود سعادت هم پشترش حتما میاد، دیگه اونجا اتفاق نیست. اسباب مسعده اکثرا یا دائما منتهی میشن به سعادت، اما وقوع این شی همراهیش با اسباب مسعده اتفاقیه. خود این شی هم وقوعش ممکنه سبب داشته باشه، اون دیگه اتفاقی نباشه، اون مهم نیست. وقوع شی ممکنه اتفاقی نباشه، وقوع سعادت هم چون از اسباب مسعده است اتفاقی نیست، فقط معیت این شی با اسباب مسعده اتفاقیه و معیت شی دوم با اسباب مشقیه اتفاقیه. ولی منتهی شدن اسباب مشقیه به شقاوت، منتهی شدن اسباب مسعده به سعادت، اون دیگه اتفاقی نیست، اون التزامیه، یعنی تلازمیه، یعنی استلزامیه، یعنی حتمیه، چون علته، علت منتهی به معلول میشه. اینم بیان شیء میمون و شیء مشؤوم بود. چند بار اتفاق افتاده اصلاً؟ چند بار اتفاق افتاده ما عادت کردیم، ولی حتمی نیست. بله این شیء میمون اکثری هم نیست. این شیء میمون هر وقت آمد، چند بار تا حالا آمد پشتش اسباب مسعده اتفاقا آمد، حالا ما عادت کردیم. ممکن این بار بیاد اسباب مسعده نیاد، ولی اسباب مسعده نیاد مشکلی بیاد، یا اصلا چی نیاد.
قبل حتی اقل فرد مصابی باشه قبل نسبت افعال آنش بدن شما نمیدونیم.
نه اشتباه نکنیم، اون چه ما میگیم اسباب مسعده اتفاقی هم یعنی معیت این شی با این اسباب مسعده اتفاقی است.
همین
معیت. این معیت اتفاقی است، اکثرا نیست، دائما نیست، حالا یا نادرن یا مساویانه، ولی بالاخره به اندازه است که ما رو معتاد کرده، ما عادت کردیم هر وقت این چیزی تفاول میزنیم.
اگه عرضه باشه این اندازه حاصل نمیشه
که بابا اومدن این هم حالا علایه ها هرچی هست این عادت برای ما پیش آمده. حالا شما بفرمایید اقلی هست اینجور هست بالاخره که برای ما این امر پیش آمده که عادت کردیم به این که وقتی این شیء بیاد انتظار اسباب مسعده رو بکشیم، یا اون شیء دوم بیاد انتظار اسباب مشکل رو بکشیم. این حالت بر ما پیدا شده. حالا چند دفعه اتفاق افتادیم چند دفعه مهم نیست. برای سلام علیکم. و شیء المیمون، عبارت رو توجه کنید، تمام نکته هایی که در عبارت موجوده من از خارج رس کردم. و شیء المیمون هو الذی تکرر حصول و تکرر حصول و اسباب مسعده بالوقت عند حصوله. بالوقت متعلق به حصوله، حتما توجه کنید، بالوقت متعلق به حصوله. عند حصوله متعلق به تکرر حصوله. عبارت اینطور معنی میکنه شیء میمون چیزیست که تکرار شده حصول اسباب مسئله عند حصوله. بالوقت الان معنی نمیکنه، اینطور معنی میکنه عبارت رو. شیء میمون اونیست که تکرر حصول اسباب مسعده عند حصوله. اسباب مسعده عند حصول اون شیء مکرر شده، یعنی چند بار اون شیء اتفاق افتاده با حاصل شده، با حصولش اسباب مسعده حاصل شده. اما حصول اسباب مسعده بالوقت بوده، حصول اسباب مسعده بالوقت بوده. حالا بالوقت رو معنی شده. و شیء المشمول هو الذی تکرر حصول اسباب مشقیه بالبخت عند حصوله. اینم همونطوره، بالبختش متعلق به حصوله، عند حصوله متعلق به تکرر حصوله. عبارت اینطور معنی میشه شیء مشمول چیزی است که حصول اسباب مشقیه عند حصول اون شیء تکرر پیدا کرده، یعنی چند بار اون شیء حاصل شده کنارش اسباب مشکی هم حاصل شدن. اسباب مشکی چطوری حاصل شدن؟ بالبخت. اسباب مشکی حصولشون بالبخت. چون متعلقا رو که عرض میکنم حتما توجه داشته باشید، عبارت ابن سینا بدون اینا معنا نمیشه، باید بدونیم که هر چیزی متعلق به کجاست. و این در عبارت ابن سینا خیلی مهمه، تجزیه ترکیب در عبارت ابن سینا مهمه. فیستشعر، این فیستشعر بیان اینه که ما عادت کردیم، عادت کردیم هر وقت این شیء میمون آمده به طور اتفاقی اسباب مسئله کنارش آمده. حالا یه دفعه اتفاق افتاد ما این شیء میمون رو دیدیم، الان منتظر اسباب مسئله هستیم چون عادت کردیم دیدیم، الان منتظر اسباب مسئله و در پی اسباب مسئله منتظر سعادتی. حالا گاهی از اوقات اون شیء مشعوم پیدا میشه، چون ما عادت کردیم که چند بار دیدیم این شیء مشموم همراه اسباب مشکی آمد، حالا منتظر که با وقوع این شیء مشموم منتظر اسباب مشکی میشیم و به دنبال اسباب مشکی منتظر شقاوت میشیم، منتظر ناراحتی میشیم. فیستشعر من حصول الاول، استشعار میشه یعنی به نظر میرسه، یعنی فکر میکنیم از حصول اون شیء اول که میمون است آد و معتی در تکرر رو میگیم باز میگردد اون چیزی که باز تکرارش معتاد ما شده، عادت کردیم به تکرارش، که اون چیز عبارت از خیره. من الخیر بیان برای ما هست، خوبه که ما رو به جاش خیر بذاریم، دیگه من الخیر رو معنی نکنیم. عبارت اینطور میشه استشعار میشود، حالا یا بفهمید فال نیک زده میشود از حصول شیء اول که شیء میمونه تالینیف زده می شود که باز می گردد خیلی که اوکیل تشررو عادت شده برای ما تشررش. یعنی هرگاه میشه یه میمون آمد ما اون خیر رو دیدیم، عادت کردیم، حالا با آمدن این شیء میمون استشعار میکنیم، به نظرمون میرسه، فکر میکنیم که پسرشون خیر خواهد آمد. و من حصول ثانی، یعنی یستشعر من حصول ثانی عود و معتید تکرره من الشر. من الشر بیان برای ماست، به جای ما شر رو میداریم، اینطور معنا میکنیم. از حصول شیء دوم استشعار میکنیم، استعلام میکنیم، متوجه میشیم، تطیر و فال بد میزنیم که بر میگردد اون شرری که تکررش معتاد ما عادت شده بود برای ما. عبارت روشنه، خوب عبارتیه، عبارت جالبیه، با کوتاهی همه چیز رو فهم میده. این مطلب هم تموم شد. خب از اول بحث امروز دو مطلب خوندیم، یکی فرق بین رضاعت وقت سوء تدبیر، یکی هم بیان شیء میمون و شیء مشمون. حالا مطلب سوم رو بیان میکنیم که با این مطلب سوم فصل رو تمومش میکنیم. اون مطلب اینه که سبب اتفاقی گاهی غایات متعدد اتفاقی دارد. من قبلا توضیح داده بودم که گاهی بر سبب اطلاق اتفاق میکنیم، گاهی بر غایت اطلاق اتفاق میکنیم. گاهی سببی که ما انتظارشو نداریم به وجود میاد به طور اتفاقی، و گاهی سبب حاصله اما سبب سبب اتفاقی است، یعنی غایت نداره. مثلا فرض کنید که موادی جمع شدن در دهان شخص و این مواد زیاد بودن، دندان آسیا ساخته شد، دندان پهن ساخته شد. یه بار موادی در دهان جمع شدن کم بودن، دندان تیز، دندان صنایع ساخته شد. چون اتفاق افتاد که مواد کم بودن، دندان تیز آفریده شد. چون اتفاق افتاد که مواد زیاد بودن، دندان پهن آفریده شد. ولی چنین نبود که دندان تیز برای قطع طعام آفریده شود، دندان پهن برای له کردن طعام آفریده شود. یعنی غایتی بر این آفرینش نبود، اتفاق افتاد و اتفاقا این غایت و این فایده برش مترتب شد. این دندان آفریده نشد تا له کند، پهن آفریده نشد تا له کند، بلکه چون مواد زیاد بود پهن آفریده شد، بعد این فایده برش مترتب شد. به خاطر ترتب این فایده اینطور ساخته نشد، بلکه چون اینطور ساخته شد این فایده برش مترتب شد. اینو اصحاب اتفاق بیشتر طرف نفی غایت هم نفی سبب فایده نمی کنند، نفی غایت می کنند. در اینجا ایشون می‌فرماید، در اینجا ایشون می‌فرماید که یک سبب واحد ممکنه چندین غایت اتفاقی داشته باشه، یعنی سبب واحدی چند فایده برش مترتب بشه، که این سبب به خاطر هیچ کدوم از این فواید این عمل رو انجام نداده، ولی وقتی که این عمل انجام میشه فوایدی برش مترتب میشه. گاهی از اوقات یک سبب ذاتی فوایدی رو که به خاطر اون فواید این سبب فعالیت میکند و فعلی رو به وجود میآورد، یک سبب ذاتی باقی میشود و پشت سرش غایات ذاتی میاد، یعنی فوایدی که از اول مقصود فاعل بوده. گاهی سبب اتفاقی حاصل میشود، فواید اتفاقی برش مترتب میشود، یعنی فاعل هیچ کدام از این فواید رو در نظر نداشته ولی اتفاقا این فواید مترتب میشه. پس همونطور که یک سبب ذاتی ممکن است فواید ذاتی رو به دنبال داشته باشه، یک سبب اتفاقی هم ممکن است فواید اتفاقی رو به دنبال داشته باشه. پس برای سبب اتفاقی آیات اتفاقیه ممکن است، همونطور که برای سبب ذاتی فواید ذاتی ممکن و آیات ذاتی ممکن است. آیات ذاتی از ابتدا مورد انتظار هستند، یعنی وقتی سبب ذاتی اتفاق میفته ما آیات ذاتی رو پیش بینی میکنیم، چون میدونیم این سبب منتهی میشه به اون غایت. از اول قصد کرده این سبب رو ایجاد کرده برای اینکه به اون غایت منتهی بشه، اما سببهای اتفاقی قابل پیش بینی نیستن، احتمال داره واقع بشن احتمال داره واقع نشن. حالا اگر سبب اتفاقی ناراحت کننده باشه، سبب ذاتی هم سبب ذاتی ناراحت کننده باشه، ما از سبب ذاتی بیشتر احتراز میکنیم تا از سبب اتفاقی، زیرا سبب ذاتی حتما به غایتی که ناراحت کننده است منتهی میشه، اما سبب اتفاقی ممکنه به غایت ناراحت کننده منتهی بشه ممکنه منتهی نشه. پس احترازی که ما از اسباب ذاتیهی که غایات ذاتیه دارند داریم، این احتراز بیشتر از احترازی که از اسباب اتفاقیه داریم، چون در اسباب ذاتیه مطمئنیم که اون امر ناراحت کننده ای که غایت ذاتی این اسباب پیش خواهد آمد، ولی در باب اسباب اتفاقیه این اطمینان نداریم. وقد یکون لسبب الواحد الاتفاقی غایاتون اتفاقیتون غیر محدودتین، غیر محدودتین درست نیست، نسخه های خطی غیر محدودتین دارن. البته منظور ابن سینا در اینجا غایات اتفاقی شومه، لذا پشترش میگه و لذالک لا یتحرز است. لذالک یعنی به خاطر اینکه این غایات اتفاقی هست و به وجودشون اطمینانی نیست ولی احتمال وجودشون میدیم، لا یتحرز عن الاتفاق التحرز، یعنی مثل التحرز عن الاسباب ذاتیه. اونطور که ما از اسباب ذاتی احتراز میکنیم از اسباب اتفاقی احتراز نمیکنیم، به خاطر اینکه اسباب اتفاقی احتمال عدم وقوعشون هست، یعنی احتمال عدم منتهی شدنشون به اون غایات شوم هست، ولی در اسباب ذاتی احتمال عدم انتها نمیدیم، حتما منتهی به اون غایات شوم خواهند شد. ولذا ما با وجود اسباب ذاتی اطمینان به گرفتاری داریم، اما با وجود اسباب اتفاقی اطمینان به گرفتاری نداریم. و نستعیذ بالله من الشقاوة.
چند
روز
این ازالک با تعلیل بدل قبل نمیشه مدلالش
مثل قبلی لزالک اینه که یکون لسبب الواحد الاتفاقی قایاتون اتفاقیه، چه قایات اتفاقی شومه، این اشاره کردن، اینو باید اضافه کنید تا عبارت بعدی در بیاد. و لذالک یعنی چون قایات اتفاقی هست، این قایات شوم قایات اتفاقی هست، لا یتحرز عن الاتفاق التحرز، یعنی مثل التحرز عن الاسباب ذاتی. این
که باید دیگه و لذالک لا یتحرز عن الاتفاق،
چون که اتفاقی هم چه اشکالی داری؟ شما اشکالتون چیه؟ من متوجه نشد.
این تعلیل برای مطلب قبلی یک سوزه، چه تعلیلی من آنتین؟ مطلب قبلی چیزی اتفاق به خاطر اون میدید؟
مطلب قبلی اینه که قایات یک شیء واحد قایات اتفاقی ممکنه داشته، سبب اتفاقی قایات اتفاقی دارد، قایات اتفاقی دارد نه قایات ذاتی. سبب واحد اتفاقی غایات اتفاقی داره، سبب ذاتی هم غایات ذاتی داره، غایات ذاتی و فواید ذاتی حتما مترتب میشن و غایات اتفاقی حتمی نیستن. حالا اگر این غایات شون بودن، ما از اسباب ذاتی احتراز میکنیم از اسباب اتفاقی احتراز میکنیم، منطور چون اسباب اتفاقی ممکن است منتهی نشوند ما احترازمون خیلی شدید نیست، اما اسباب ذاتیه منتهی می شوند احتراز اون شدید. من نسخه متعدد رو دیدم لذالک لا یتحرز داشت، چاره نداریم همینطوری معناش کنیم که معنا چیه، که یه نسخه رو ندیدم، این نسخه رو ببینم مطمئن بشه. بله این نسخه دیگه هم همینه، لذالک لا یتحرز فقط غیر محدده که در نسخه ماست، در نسخه دیگه غیر محدود است، اما ولذالک لا یتحرز عن الاتفاق التحرز عن الاسباب ذاتیه در همه جا همینه، فرقی نمی کنه.
تحرز عن اسباب
ذاتیه،
من اون اسباب
قایت اتفاقی
اسباب ذاتیه
است. اسباب ذاتیه چه قایت اتفاقی ندارن؟ اسباب ذاتی قایت ذاتیه دارن.
اسباب اتفاقی هم
خودتون دیگه،
اسباب ذاتی هم اتفاقی هم
قایت
ذاتی
دارن. اسباب ذاتیه قایت ذاتیه دارن، یه اتفاقی نداره. اسباب اتفاقی فقط قایت اتفاقی دارن، اینطور که شما فکر میکنید نیست. پس اشکالتون با خاطر همین فکریست که میکنید. اسباب ذاتیه قایت ذاتیه دارن، اسباب اتفاقی قایت اتفاقی. فصل فی نقض حجج من اخطأ فی باب الاتفاق و البخت و نقض مذاهبه. در این فصل که فصل 14 همه مقاله اولاست، ما هم حجج کسانی که در مسئله اتفاق و بخت با نظر ما مخالفت کردند از قبیل زیمغراتیس انباز قلس، این حجت این گروه رو رد میکنیم و مذاهبشون رو باطل میکنیم و بعد از مذهب خودمون با رد کردن مذاهب اینا دفاع میکنیم. توجه کنید ایشون در این فصل ابتدا مقدمه ایزش میکنه، میگه حالا که معلوم شد اتفاق یعنی چی؟ در تفسیر اتفاق اختلاف بود، یادتون هست. بعضی میگفتن اتفاق یعنی آنجا که ندرت وجود است. بعضی میگفتن اتفاق یعنی آنجا که ندرت وجود است یا تساوی وجود است. فقط جایی که اکثریت است یا دوام است اونجا رو استثنا میکردن، بقیه رو میگفتن که اتفاق هست. در اتفاق بالاخره در ماهیت اتفاق دو قول که ما قبلا گذاشت. همچنین در وجود اتفاق اختلاف بود. بعضی میگفتن اتفاق وجود نداره، بعضی میگفتن وجود داره. اونایی هم که میگفتن وجود داره، بعضی ها اتفاق روی امر معمولی میدونستن، بعضی ها اینقدر این اتفاق رو مقدس میدونستن که براش هیکلی میساختن به وسیله او به خدا متقرب میشدن یا مستقیما به خود اون اتفاق متقرب میشد، که اینا مطالب رو قبلا گفتیم. حالا ایشون میفرماد حالا که معلوم شد اتفاق چیست و معلوم شد که اتفاق وجود دارد، باید به نقل اقوال دیگران بپردازیم و باطلشون کنیم، هم حجتشون رو هم مذهبشون. بعد می فرماد که ولی مناسب است که ما این بحث رو در فلسفه اولا که الهیات مطرح کنیم، نه در اینجا که طبیعیاته. اینجا جای طرح این بحث نیست، چون اینجا اگر بخواهیم این بحث رو طرح کنیم از اصول موضوعی باید زیاد استفاده کنیم، یعنی مقدماتی که هنوز بیان نشده. اما اگر بخوام این بحث رو در فلسفه اولا مطرح کنیم، مقدماتی که برای این بحث داریم در طول این مطالب طبیعی و همچنین در خود الهی مطرح میشن، وقت ما بدون اینکه احتیاج داشته باشیم از اصول موضوع استفاده کنیم، میتونیم حجت قائلین، حجت کسانی که در باب اتفاق خلاف گفتن و مذهبشون رو میتونیم باطل کنیم بدونی که از اصول موضوع استفاده کنیم. پس حسن طرح این بحث در الهیات این است که ما رو از اصول موضوع و ما رو از استفاده از اصول موضوع بی نیاز میکنه، اما طرح در اینجا ما رو محتاج میکنه به اصول موضوع یا به استفاده از اصول موضوع. پس بهتره که این بحث در الهیات مطرح بشه. منتها این نمونهی که بحث میکنیم و نمونه های نظیر این رو چون دیگران در باب طبیعیات مطرح کردن، ما نمیخوایم عادت علما رو بشکنیم، ما در طبیعیات مطرح میکنیم و الا مناسب این است که در الهیات مطرح شدیم. این ایشون مقدمتا ذکر میکنه در این فصل، بعد وارد بحث میشه. فی نقض حجج من اخت فی باب الاتفاق و البخت، ما باب اتفاق و بخت قبول داریم، اقوالی رو در این مسئله داریم که خطا میدونیم، اون اقوال خطا رو میخوام باطل کنیم. در نقض حجج کسانی که خطا کردن در باب اتفاق و بخت و در نقض مذاهبشون حجتشون رو و مذهبشون رو میخوام باطل کنیم. و از خط بینا ماهیت الاتفاق و وجوده، ما ماهیت اتفاق رو بیان کردیم، وجودش هم بیان کردیم، هم گفتیم اتفاق کجاست حاصل، هم گفتیم که اتفاق اصلا موجوده، امریست که نباید این کارش کرد. حالا که هم ماهیت اتفاق رو بیان کردیم هم وجودش رو گفتیم، فهریون بنا که یعنی مناسب است برای ما که اشاره کنیم به نقض حجج مذاهب فاسده در باب اتفاق. مذاهب فاسده ای که در باب اتفاق موجودن اینها رو باید نقض کنیم. و این کان الاحراب ولو مناسب تر این است که تأخیر بندازیم این بیان رو به ما بعد طبیعه، یعنی و الی الفلسفه الاولا، الی الفلسفه الاولا عطف تفسیر است بر الی ما بعد طبیعه، دو تا مطلب نیست. مناسبتر است که این بیان رو تأخیر بندازیم به علم ما بعد طبیعه، یعنی به فلسفه اولا که علم الهی است. و این المقدمات التي ناخذها في هذا البيان اکثرها مصادرات، این اینه جمله مستقله، لذا این نمیخونیم، جمله مستنف است. بسیاری از مقدماتی که ناخذ این مقدمات رو در این بیان، مقدمات تصدیقی، یعنی مقدماتی که ما استدلال هامون رو بیاناتمون رو بر اون مقدمات مبتنی میکنیم، اکثرشون مصادراتن، اصول موضوع مصادراتن که هنوز اثبات نشدن. ما باید به خوشبینی که نسبت به مؤلف داریم اون مصادرات رو قبول کنیم و اون چی که بر این مصادرات بنا میشه بپذیریم. لکن ساعدنا فی هذا الواحد، این لکن ساعدنا مربوط به و این کان الاهرا ان اخر هذا البيان الى ما بعد طبیعه است، یعنی ما باید این بیان رو به ما بعد طبیعه تأخیر میداختیم تا از این اصول موضوع و مصادرات استفاده نکنیم، بلکه کلماتمون رو بیانمون رو مبتنی کنیم بر اصولی که ثابت شدن نه مصادرات. لکن با اینکه باید این کارو میکردیم لکن نکردیم. چرا؟ لکن ساعدنا فی هذا الواحد، یعنی در این بحث تک که بحث در باب اتفاق است، و فی بعض الاشیاء الاخرى، در بعض اشیاء دیگر، یعنی در بعض مباحث دیگر، ساعدنا مجرى العاده، کمک کردیم مجرای عادت رو، یعنی طبق اون چه که علما عادت داشتن ما مشی کردیم تا عادت اونها رو با این کار خودمون تأیید کرده باشیم، یعنی خرق عادت نکردیم بلکه به مجرای عادت عمل کردیم. اونها عادتشون این بود که اینجور مباحث در اینجا مطرح میکردن نه در باب الهیات، ما نخواستیم خرق عادت کنیم، خواستیم عادتشون رو مساعدت کنیم. ساعدنا مجرى العاده، ما این مجرای عادت رو مساعدت کردیم و سعی کردیم که این عادت همونطور که جریان پیدا میکرد پیش ما هم جریان پیدا کند. حنقوش ابتدا مذهب اون کسانی رو نقل میکنیم که اصلا اتفاق رو منکر بودن، هیچ جور برای اتفاق وجودی قائل نشدن و گفتن که ما هر جا که عرف حکم به اتفاق میکنه اگر جستجو کنیم سبب رو میابیم، پس چه لزومی داره که سبب موجود رو ندیده بگیریم و سبب معدومی رو به نام اتفاق خلق کنیم و بسازیم. اگر سبب این امر موجود است، خب این امر رو به همین سبب موجود نسبت بدیم، چرا به اتفاقی که سبب خلق شده در ذهن ماست نسبت میدیم؟ چرا سبب خلق میکنیم با وجود سبب؟ یادتون است اینطوری میگفتن در اول فصل گذشته ما وارد قول اینها شدیم و اولا قول اینها رو نقد شد. اینها گفته بودن که در جایی که عرف حکم به اتفاق میکنه اگه شما جستجو بکنید سبب واقعی رو میابی، دیگه لزومی نداره سببی به نام اتفاق خلق کنی، همون سبب واقعی رو سبب قرار بدی. ایشون میگه قولشون رو ما باطل میکنیم، اولا استدلالشون رو باطل میکنیم، ثانیا اینا دو تا مطلب گفتند که اون دو تا مطلبشون بر علیه نظر ما بود، اون دو تا مطلبشون رو رد میکنه. پس سه تا بحث با این گروه داریم، یکی بحث در رد حجتشون، دو تا بحث در رد دو قولی که در مسئله داشتن، دو تا مطلبی که در ضمن استدلال آوردن، این دو تا مطلب رو ما باید رد کنیم. اما مطلب اول استدلالشون این بود که کار بی سبب ما نداریم، چرا شما سبب رو ندیده میگیرید و سببی از پیش خودتون خلق میکنید؟ جوابی که ما به اینا میدیم اینه که سبب اتفاقی هم سببه، ما سببی خلق نمیکنیم، ما همون سببی که شما میگید موجوده همون سبب رو مطرح میکنیم، منتها اسمش رو اتفاق میذاریم. علت این که اسمش رو اتفاق میذاریم اینه که سبب نادری الوجود یا مساوی الوجوده، و الا سبب سببیت داره، اینطوری سببیت نداشته باشه. مثلا فرض کنید بیرون میریم که بریم برای کاسبی در بازار، اتفاقا قریم یعنی بدهکار رو سر راه میبینیم، خب این خروج ما سبب واقعا، منتظر سببی است که نادرن ما رو به قریم منتهی میکنه، غالبا ما رو به متجرمون یعنی مغازمون منتهی میکنه. ما اگر این سبب رو نسبت به اون متجر حساب کنیم میگیم سبب ذاتی، اگر این سبب رو نسبت به اون قریمی که نادرن ملاقات میکنیم نسبت به ملاقات قریم بسنجیم میگیم سبب اتفاقی، در حالی که سبب بودنش در هر دو صورت سببه. اگه من این خروج انجام نمیدادم نه ملاقات قریمی انجام میشد نه منتهی شدن به مسجد انجام میشد، پس این خروج من هم سبب شده برای ملاقات قریم هم سبب شده برای رفتن به مسجد، منتها سببیتش برای ملاقات قریم نادرن اتفاق میفته، سببیتش برای منتهی شدن به مسجد کثیر اتفاق میفته، یا سنگی که از بالا میفته این هم در بین راه سر رو میشکنه هم میاد رو زمین. سبب است برای آمدن روی زمین و نادرن سبب است برای شکستن سر، اما بالاخره این سنگ سر رو شکسته، چیز دیگه نشکسته، همین سبب شده، منتها سببی که نادری الوجوده، چون نادر وجودش میشه سبب اتفاقی نسبت به اون یکی دیگه، این نسبت به وقوع روی زمین کثیر الوجود اکثر الوجوده، لذا اسمش میشه سبب ذاتی، در برای هر دو سبب شده، هم برای شکستن سر سبب شده هم برای رسیدن به زمین سبب شده، منتها در یکی سبب اتفاقی نام گرفته در یکی سبب ذاتی. خب پس سببیت رو ما منکر نشدیم، این گروهی که ما باشون مخالفیم دلیلشون این بود که چرا اونی رو که سبب واقعیست ندیده میگیری یه سبب میترشید، جواب دادیم که ما سبب نترشیدیم، ما همون سبب واقعی رو سبب گرفتیم، منتها اسم اتفاقی روش گذاشتیم، شما اسم اتفاقی روش نداشتیم. فنقول عمل مذهب المبتل لاتفاق اصلا، اون مذهبی که اتفاق رو از ریشه باطل میکنه، یعنی هیچ جور اتفاق قبول نداره، نه قبول داشته باشه مقیدش کنه، از شخصا قبول نداره. المحتج اون مذهبی که استدلال میکرد به این که به ان کل شیء یوجد له سبب معلوم، من سر کل شیئن وقف کردم که یوجد لهو سبب و معلوم بشه خبرش، و ان کل شیئن یوجد لهو سبب و معلوم، میتونید اینطور بخونید و ان کل شیئن یوجد لهو سبب و معلوم، اینطور هم میتونید بخونید که لهو سبب و معلوم خبر بشه، یوجد صفت بشه برای شیء، هر دو درست، هر شیئی که موجود است لهو سبب معلوم، ولا نظر رو الاختلاق سبب هو الاتفاق، ولا نظر رو الاختلاق سبب هو الاتفاق، اختلاف درست نیست، نسخه ما اختلاف نوشته، اختلاف درست نیست، اختلاق درسته، ما مستر نیستیم چه خلق کنیم سببی را که عبارت از اتفاق. سبب موجوده، سبب معلومه، احتیاج به خلق و سبب نداریم که اسمش را اتفاق بذاریم. این قول اینو میگفت. اما مذهبی که مبتل اتفاق بود و چنین استدلال میکرد، فإن احتجاجه جواب ماست. فإن احتجاجه لیسا ینتج المطلوب، استدلالش مطلوب را نتیجه نمیده. یعنی از این استدلال نفی اتفاق نتیجه گرفته نمیشه، بلکه از این استدلال نتیجه گرفته میشه که ما سبب باید داشته باشیم. خب ما میگیم سبب اتفاقی هم سببه. شما گفتید سبب رو خلق نکنیم، ما هم خلق نشدیم، ما همون سبب معلوم رو گفتیم سبب، چیزی خلق نشدیم. و این احتجاجه هو لیسه ینتج المطلوب، زیرا این چنین است که لیسه اذا وجد لکل شیء سبب لم یکن للاتفاق وجود. اینطور نیست که اگر هر شیء سبب دارد ما بگیم پس اتفاق وجود ندارد، بلکه میگیم اتفاق هم خودش سببه. اگر هر شیء سبب دارد میتونیم بگیم خود سبب، خود اتفاق هم سبب. بل کان سبب الموجب لشیء الذی لا توجبه علی الدوام اول اکثر هو سبب الاتفاقی نفسه من حیث هو کسری. الذی صفت شیء نیست، صفت سببه. بلکه سببی که موجب شیء می شود. الذی یعنی سببی که لا یوجب اون شیء را علی الدوام اول اکثر. سببی است که موجب اون شیء مسبب به طور دائم یا به طور اکثری نمی شود، بلکه موجب اون شیء مسبب به طور مساوی یا به طور اقلی می شود. اون سببی که چنین ایجابی دارد هو سبب الاتفاقی نفسه من حیث هو کذلک. این سبب اتفاقی است، خودش سبب است، از این جهت که چزاله یعنی لا توجبه علت دوام اول اکثر، از این جهت که موجب اون شیء نمی شود دائما یا موجب اون شیء نمی شود اکثرا، از این جهت می شود سبب اتفاقی. سبب هست و اتفاقی است، سبب بودنش که خدشه نداره، واقعا سببه. منتها اگر ما اسمش اتفاقی می داریم، چون این چنین نیست که غالبا منشأ مسبب شود یا دائما منشأ مسبب شود، بلکه مساویا یا نادرا منشأ مسبب می شود، از این جهت بهش میگیم سبب اتفاقی. پس ما سبب اتفاقی رو خلق نشدیم، آن چرا که واقعا سبب بود سبب نامیدیم. منتها به خاطر اینکه موجب مسبب شدنش اکثری و دائمی نبود، متصفش کردیم به اتفاقی، نه چیزی خلق کرده باشیم، وصفی رو برای این سبب آوردیم، کار خراب خلافی متصف نشدیم. پس اینطور نیستش که اگر ما سبب اتفاقی قائل شدیم، چیزی را که سبب نیست سبب خلق کرده باشیم، بلکه هر چرا که سبب هست سبب دیدیم، منتها وضع سببیتش رو بیان کردیم که نحوه سببیتش این گونه است که همیشه سبب نیست، اکثرا هم سبب نیست، بلکه مساویا یا نادرا سبب. خب استدلال این شخص باطل شد. حالا دو تا قول داره که این دو قولش مزاحم ما هستند، این دو قولش هم باید باطل کنه. اما قول اولش این بود که گفت گاهی یک شیء غایات کثیره دارد و ما یک غایت رو در نظر میگیریم و فکر میکنیم اون غایت میخواد انجام بشه، اتفاقا میبینیم غایت دیگه انجام شد، میگیم اتفاق افتاد، در حالی که اتفاق نیفتاده، این سبب رفته به سمت اون غایت، این سبب ما انتظار داشتیم به سمت این غایت مورد توجه ما بره، نرفت به سمت این غایت، رفت به سمت غایت دیگر. اینطور نیست که اتفاق رخ داده باشه، سبب بود به سمت مسبب رفت، ما منتها مسبب های متعدد داشت. ما انتظار داشتیم به سمت این مسبب بره، اتفاقا به سمت اون مسبب نرسیدیم. پس غایت واقعی برش مترتب شد، نه غایت اتفاقی. چرا شما بعضی از غایات رو غایت اتفاقی میگیرید، بعضی غایت رو غایت ذاتی میگیرید؟ همه رو غایت ذاتی میگیرید، بگید این سبب سبب است برای این غایت. گاهی این غایت حاصل میشه، گاهی اون غایت حاصل میشه، گاهی اون غایت، همه ذاتی هست، هیچ کدوم اتفاقی ندید. توجه کنید چی عرض میکنم. امریست که میتواند منتهی شود به چند غایت و استعداد منتهی شدن به هر کدوم از این غایات رو دارد. چون استعداد منتهی شدن به هر کدوم از این غایات رو دارد، به سمت هر کدوم از غایات ها که رفت میشه سبب ذاتی برای همون غایات. هیچ کدومش اتفاقی نیست. چرا شما یکی رو اتفاقی گرفتید؟ چون خیال کردید اون یکی مترتب میشه، بعد دیدید این یکی مترتب شد میگید اتفاقی. در خارج که این سبب داره به سمت مسببش میره، پیش ذهن شما خلاف شده، باید میرفت به این سمت، رفته به اون سمت. این چه رفتی به خارج داره؟ در خارج سبب به سمت مسببش رفته. شما میگید من انتظار داشتم به سمت این مسبب بره، اتفاقا به سمت این مسبب بره. اتفاق تو ذهن شما حاصل شد، به خارج کاری نداره. پس ما در خارج سبب اتفاقی نداریم، در خارج سببی به سمت غایت خودش رفته. ابن سینا جواب میده، میگه قبول همه اسباب، همه مسببات مسببن و مترتبن بر این سبب، اینو قبول داریم. این سبب هم میتواند به سمت اون سبب بره، میتواند به سمت اون غایت بره، میتواند به سمت این غایت بره، میتواند به سمت غایت سوم بره، همه اینا رو قبول داریم. ولی غایت دو معنا داره، یکی ما ینتهی الیه شی، یکی ما یقصده الفاعل. معنای غایت دو معنا داره، یکی اینکه فعل بهش منتهی میشه، چه من فاعل بخوام چه نخوام، این میشه غایت فعل. یه غایتی است که من فاعل اون غایت رو در نظر گرفتم، فعل بهش منتهی میشه، توانایی منتهی شدن رو داره، منم قصد کردم اون غایت رو. الان بحث ما در باب اتفاق اون غایت مقصوده است، نه غایتی که فعل خود به خود بهش منتهی میشه، چه من قصد کنم چه نکنم. این غایت مقصوده در بین غایاتی که بر این سبب مترتب میشن یکی بیشتر نیستن. غایت مقصوده دیگه چند تا نیست، غایت یکیه. اگر سبب منتهی شد به غایت مقصوده، من اسمشو غایت اتفاقی نمیذارم. اگر منتهی شد به غایت دیگر که مقصود من نبوده، من اسمشو غایت اتفاقی میذارم. پس توجه کنید، ما همین رو قبول داریم که غایات متعددی ممکن است برای یک سبب مترتب شود و این سبب استعداد رسیدن به هر کدوم از غایات رو دارد. ولی این در صورتی است که شما غایات رو به معنای چیزهایی بگیرید که فعل به اونها منتهی میشن. اما اگر غایات رو به معنای اون چه که فاعل قصد کرده قرار بدید، برای این سبب غایت مقصوده یکی بیشتر نیست. بنابراین اگر این سبب به سمت اون غایت مقصوده رفت، تغییر به اتفاق نمی کنیم. چون فعلی که فاعل انجام میدهد غالبا یا دائما به غایت مقصوده میرسه، دیگه اونجا اتفاقی نیست. اگر به سمت غایت غیر مقصوده رفت، اینجا تغییر به اتفاق میکنه، چون فعلی که برای غایت مقصوده انجام میشود نادرا یا مساویا به سمت غایت غیر مقصوده میره، وقت میشه اتفاقی. پس توجه کنید همه غایات مورد بحث ما نیستند، غایت مقصوده مورد بحث ماست، نه غایتی که ینتهی الیه الفعل و ینتهی الیه الحرکه. اون غایت مورد بحث ما نیست، بلکه غایاتی که منتهی میشود فعل به اونها ممکنه متعدد باشه و فعل نسبت به هر کدومشون غایت سبب ذاتی باشه و اون غایت هم نسبت به هر به این فعل همشون غایت ذاتیه باشه. اما ما غایاتی رو که به معنای منتهای حرکات و منتهای افعال در نظر نداریم، غایات مقصوده رو در نظر داریم. غایات مقصوده یکی بیشتر نیستن، فعل اگر به سمت غایت مقصوده رفت، چون اکثرا و دائما میره، ما اسمشو غایت اتفاقی نمیذاریم، اسم سببش هم سبب اتفاقی نمیذاریم. اما اگر به سمت غایت مقصوده نرفت، به سمت غایت دیگر رفت، اسم اون غایت رو غایت اتفاقی و این سبب رو سبب اتفاقی میگیم، به خاطر اینکه قال این چنین نیست که غالبا به سمت غایت غیر مقصوده بره، بلکه نادرا به سمت غایت غیر مقصوده. خب توجه کنید، غایت مقصوده رو گفتیم یه چیست، غایت مقصوده به طبیعت یا غایت مقصوده به اراده فرقی نمی کنه. اگر فاعل فاعل طبیعی بود، فاعل طبیعی هم یه قصد طبیعی داره که به سمت مقصودش روانه. اگر به سمت مقصودش روان بود و مقصودش رو به دست آورد، اتفاق تعبیر اتفاق نمی کنیم. اگر سمت دیگه رفت که مقصودش نبود، تعبیر به اتفاق می کنیم. در سبب ارادی هم همینطور، فاعل ارادی اراده می کند، قصد می کند مقصودی رو، اگر به سمت اون مقصود، فعلش به سمت اون مقصود منتهی شد، سبب اتفاقی نمیگیم، غایت را غایت اتفاقی نمیگیم. اگر فعلش به سمت مقصود نرفت، به سمت دیگر رفت، غایت رو غایت اتفاقی میگیم، سبب رو سبب اتفاقی میگیم. پس روشن شد که این شخصی که اتفاق رو منکر است، این حرفش که نقل کردیم مغالطه است، از باب اشتراک لفظی گرفتار و مغالطه شده. یعنی غایت مشترک لفظی است بین دو معنا، یکی ما ینتهی اله الفعل، یکی ما یقصده الفاعل. این اشتراک لفظی این گوینده رو به غلط انداخته، گرفتار و مغالطه کرده. پس این کلام این گوینده از باب مغالطه گفته شده، از با مغالطه است و مغالطه شما به دست آوردیم حل کردیم. عبارت توجه کنید، و اما قول این گوینده که میگوید انه قد یکون لشیء واحد غایاتون کثیرتون معن، میگه شیء واحد ممکنه غایات متعددی داشته باشد، اون وقت این شیء واحد یعنی فعل واحد به سمت هر غایتی که رفت، اون غایت میشود غایت ذاتی، هیچ کدومشون غایت اتفاقی نمیشود. این گوینده اشتباه کرده، فإن المغالطه فیه، یعنی در این قولش، به خاطر اشتراک اسمی است که در غایت حاصل است. در کلمه غایت اشتراک اسمی هست، اشتراک اسمی یعنی اشتراک لفظی، در کلمه غایت اشتراک لفظی است، این اشتراک لفظی باعث مغالطه شده و این شخص رو گرفتار و مغالطه کرده. فإن الغایت، چرا در غایت اشتراک لفظی است؟ زیرا غایت گفته می شود لما ینتهی الیه شیء کفکان، کفکان یعنی مقصود باشد یا مقصود نباشد، هر چی که شیء یعنی فعل یا حرکت به اون منتهی می شود بهش غایت می گوییم، چه این غایت مقصود باشد چه نباشد، کفکان یعنی چه مقصود باشد چه نباشد. اما و یقال، یعنی و غایت گفته می شود لما یقصد بالفعل، یعنی غایتی که مقصود است، فایده‌ای که فعل به قصد ترتب اون فایده انجام شده، اینم میگیم غایت. خب این غایت با اون غایت قبلی فرق میکنه، غایت بر این دو معنا به اشتراک لفظی صرف میکنه. و المقصود بالحرکت طبیعیه محدودون، و المقصود بالاراده ایزن محدودون، یعنی غایتی که به معنای دوم باشد، چه فاعلش طبیعت باشد چه فاعلش اراده باشد، محدود است، یعنی کثیر نیست. غایت به معنای دوم که عبارت از مقصوده، چه فاعلش طبیعت باشد که ما با حرکت طبیعی بخوام به اون مقصود برسیم، چه فاعلش اراده باشد که با حرکت ارادی بخواهیم به اون مقصود برسیم. این مقصود یعنی این غایتی که مقصود است، این محدود است، متعدد نیست. وقت ما این مقصود رو قصد میکنیم، اگر به این مقصود رسیدیم، سببمون میشه سبب ذاتی و غایتمون میشه غایت ذاتیه. اگر به این مقصود نرسیدیم، به یه غایت دیگری که قصد نکرده بودیم متمایل شدیم، فعلمون و سببمون میشه سبب اتفاقی، غایتمون میشه غایت اتفاقی. و المقصود به حرکت طبیعی محدودان، و المقصود به اراده ایزن محدود. اونی که طبیعت قصدش میکند محدود است، اونی که اراده شخص مرید قصدش میکند محدود است. پس غایت مقصود محدوده، اون غایت متعدد غایت به معنی اوله، یعنی ما ینتهی الی الحرکته، اون متعدده. غایت مقصوده که غایت به معنی دوم، اون دیگه متعدد نیست، اون دیگه متعدد نیست، اون واحده. و نحنو نعنی بالغایت ذاتیه هاهون هازا، ما مرادمون از غایت ذاتیه در اینجا، یعنی در این بحث اتفاق، هازا یعنی این قسم دومه، این غایت مقصوده است، نه اون غایتی که مترتب شود بر فعل کیف کار، اون مراد ما نیست. ما که میگیم غایت ذاتیه یعنی غایتی که قصد شده، خب غایت ذاتیه در هر فعلی یه چیست، این فعل رو من انجام دادم برای رسیدن به این غایتی که مقصودمه، حالا اگه رسیدم به غایت مقصود فعلم میشه سبب ذاتی، غایت هم میشه غایت ذاتی. اگر نرسیدم به سمت غایتی دیگر رفتم، فعلم میشه سبب اتفاقی، غایت هم میشه غایت اتفاقی. پس این قول شخص نتونست بر علیه ما تموم بشه، جوابشو دادی، خودش گرفتار مغالطه شده بود، نه ما رو ملزم کنه به اینکه چیزی رو بپذیریم. قول دومش که اون قول دومش هم باید ترک کنی و رد کنی، قول دومش این بود که شما با جعل خودتون غایت درست میکنید، میگید ما فلان چیز رو غایت قرار میدیم، اون یکی دیگر رو غایت قرار نمیدیم، با جعل خودتون غایت بختی و اتفاقی درست میکنید یا غایت غیر بختی و غیر اتفاقی درست میکنید. مگه غایت به دست شماست که جعل کنید؟ مثلا اینطور گفت، شما میگید اگر غایت رو رسیدن به دکان قرار بدیم، نرسیدن به قرین، وقت توی راه قرین رو ببینیم، این میشه غایت اتفاقی. اگر غایت رو دیدن قرین قرار بدیم و توی راه قرین رو ببینیم، این میشه غیر اتفاقی. پس شما میگید اگر غایت رو دیدن قرین قرار دادیم، غایت دیگه غایت اتفاقی نیست. اگر غایت رو دکان قرار دادیم، دیدن قرین قرار ندادیم، دیدن قرین میشه اتفاقی. یک امره که دیدن قرینه، با جعل خودتون یک بار اتفاقیش میکنید، یک بار غیر اتفاقیش میکنید. ما میگیم مگر با جعل میشه غایتی رو اتفاقی کرد یا غیر اتفاقی کرد؟ با جعل چه کار نمیشه انجام داد؟ شما چطور با جعلتون غایتی رو اتفاقی کردید و غایتی رو از اتفاقی بودن در آوردید؟ این حرفیش که اون گوینده گفت. گفت همه غایت ها مساوی هست، به سمت هر کدوم که رفتی غایت ذاتی هست. این اشتباه کرده بود چون غایت ها رو مایل تیل هرکه گرفته بود. گفت همه غایت ها ذاتی هست، به سمت هر کدوم که رفتی به غایت رسید، به غایت ذاتی رسید. چرا با جهلتون عوض میکنید؟ یکی رو غایت اتفاقی قرار میدید، یکی رو غایت غیر اتفاقی قرار میدید. جوابی که ما با امیدیم که تو خودت ملاحظه کن ببین، از اول خارج شدی از بیت برای اینکه قرین رو ببینیم، جای قرین رو میدونستیم، میدونستیم از فلان راه بریم قرین رو میبینیم، ما میدونستیم که او چه ساعتی از منزل بیرون میره و از چه مسیری به محل کارش میره، این از قبل میدونستیم. الان از خونه خودمون خارج شدیم، داریم به سمتی میریم که قرینمون از اون سمت داره عبور میکنه، خب میریم او رو پیدا میکنه. یعنی قصد کردیم دیدن قرین رو و به قرین هم رسیدیم. هرگاه کسی چنین قصدی کند، اکثرا یا دائما قرینش رو میبینه. ما چیزی رو قصد کرده بودیم که با فعلمون اکثرا یا دائما به اون میرسیدیم، خب حالا رسیدیم، گفته میشود سبب اون سبب ذاتی است، غایت اونم غایت ذاتی است. روشن این مطلب که از اول مقصود ما بود، توجه داشته باشید غایت اون نیست که مقصود باشه، نه غایت اون نیست که فعل بشه واصل بشه. اون گوینده اشتباه کرده بود که غایت رو معنای ما یصل الی الفعل قرار داده بود، غایت اون نیست که مقصود باشه. خب حالا ما از اولی که داریم خارج میشیم قصد کردیم که قرین رو ببینیم، همون راهی رو هم داریم انتخاب بکنیم که قرین جون راهه و به اونم میرسیم، به قرین هم میرسیم. خب مسلم سببی رو انتخاب کردیم که اکثرا یا دائما ما رو به مسبب منتهی میکنه، این چنین سببی دیگه اتفاقی نیست، غایتش هم غایت اتفاقی نیست. این ذاتیه، تا اینجا روشن. اما اگر من قصد کردم که برم دکان، از راهی رفتم که قرین از اون راه رفت آمدی نداشت و من انتظار دیدن اون رو نداشتم، فکر نمی کردم اون رو در این مسیر ببینم چون هیچ وقت عادت نکرده بود از این مسیر بیاد، حالا وارد شدم تو این مسیر، همه فکرم اینه که به دکان برسم، به مغازه برسم، اتفاقا یه رو دیدم قرین وسط راه دیدم. این مسلم اتفاقیه، نسبت به قایتی که مقصود من اتفاقی است، یعنی اون خروج من از بیت مرا اکثرا یا دائما به قایت مقصود که دکان است میرساند، ولی این چنین نیست که اکثرا و دائما مرا به قرین تو این راه برسونه، چون این مسیر مسیر قرین نبوده، این راه راه قرین نبوده. اگر رسانده مرا به قرین نادرن بوده یا مساویان بوده، بس این سبب میشه سبب اتفاقی، قایت میشه قایت اتفاقیه. با توجه به این که اتفاق رو معنا کردیم که سببی است مساوی یا سببی است اقلی، الان ملاحظه کنید برای منی که قصد کردم از این مسیر به دکانم بروم و قرین رو در این مسیری که عادت نداشت قرین در اون مسیر وارد بشه میبینم، برای من خروجم سبب اقلی است برای دیدن قرین، نه سبب اکثری، نه سبب دائمی، پس میشود سبب اتفاقی و اون قایت میشه قایت اتفاقی. بنابراین چی گفته جلد دخالت نمی کنه؟ جلد به این صورتی که ما داریم میگیم دخالت میکنه. شما گفتین جلد دخالت نداره، ولی قایت ماینتهی الهی الفر رو در نظر گرفتید، اونم که مورد بحث ما نبود، قایت مقصوده مورد بحث ماست و در قایت مقصوده جلد دخالت داره به این بیانی که گفتیم. و قولش گفت لیسه یجب ان تسیر القایه غیر قایت بلجر، اینطور نیست که قایتی غیر قایت شود بلجر، نمیتوانید قایتی رو با جل غیر قایت کنید، به طوری که اگر ظفر به قرین قایت قرار داده شود سار الامرو، یعنی امر یعنی ظفر به قرین، سار الامرو یعنی سار از ظفر و بالقرین خیلی وقتیه، یعنی اگر ظفر به قرین رو شما قایت قرار بدید جل کنید قایتن، اون وقت ظفر به قرین بشه غیر وقتی غیر اتفاقی و این جعل الوصول الی دکان قایتن، اگر وصول به دکان رو قایت قرار بدید سار الامر، امر یعنی ظفر به قرین وقتیه. این تو نیست که به جعل شما بستگی داشته باشه که اگر شما ظفر به قرین رو قایت قرار دادید ظفر به قرین غیر وقتی بشه، اگر وصول به دکان رو قایت قرار بدین ظفر به قرین وقتی بشه، با اختیار شما و با جعل شما ظفر به قرین وقتی و غیر وقتی نمیشه. این حرف فإن الجواب عنه این است که قولش که گفت إن الجعل لا یغیر الحال فی هذا الباب، هو غیر مسلم، قولش که گفت جعل در این باب یعنی در باب اتفاق وضع و عوض نمی کنه حرفیش غیر مسلم، ما قبول نداریم جعل وضع و عوض می کنه. بله اگر قایت به معنای ما یترتب علی الفعل باشد حرف شما درسته، ولی قایت در این باب به معنای ما یقصده، جعل ما یقصد رو عوض می کنه، یعنی قایت رو عوض می کنه، تغییر حال می ده. علا ترا که جعل قرار می دهد امر را، امر یعنی ظفر به قرین رو، جعل قرار می دهد ظفر به قرین رو فی احد هما، در یکی از دو جعل، اکثری هم و فی الاخر اقلی، یا فی احد هما یعنی در یکی از دو خروج، در یکی از دو فعل، این بهتره. جعل ما یعنی اون اراده ما، اون قصد ما که قصد کردیم ظفر به قرین قایت باشد یا رفتن به دکان قایت باشد، قرار می دهد ظفر قرین را فی عهده ما اکثری و فی الاخر اقلی. عهده ما رو می خواهم جور سوم هم معنا کنم، عهده ما یعنی جعل و ظفر بالقرین قایتن، این یکی، جعل الوصول الی دکان قایتن، این دوتا، عهده ما اشاره به این دوتا داره، یعنی هما به این دوتا برمی گرده، به این دوتا جعل برمی گرده. حالا ترا ان الجعل یجعل الامر، یعنی ظفر به قرین رو، فی احده ما یعنی فی احد الجعلین، که عهد الجعلین عبارت بود از جعل و زفر بالقریم غایتن. جعل و زفر بالقریم غایتن در اینجا جعل ما قرار میدهد امر رو، یعنی زفر بالقریم رو اکثری. روشن جز میکنه؟ این عهد ما رو به معنی سوم بگیرید راحت‌تر معنی میشه، به اون دو معنی دیگه هم بگیرید درسته، برمیگرده به همین معنی سوم، فرقی نمیکنه. اما این معنای سوم واضح‌تر عبارت رو معنی میکنه، یعنی الا ترا ان الجعل یجعل الامر، یعنی یجعل الظفر به قرین را فی احد الجعلین، یعنی در اون جایی که ظفر به قرین وقایت جعل کردیم، این چنین جعل ما امر یعنی ظفر به قرین رو در این جعل اکثر قرار میده و در جعل دیگر که وصول به دکان وقایت جعل کردیم، در اون جعل دیگر امر یعنی ظفر به قرین رو اقلی قرار میدهد. جعل ما این چنین است که ظفر به قرین رو در یک جعل اقلی قرار میدهد، در یک جعل اکثری قرار میدهد. توضیح میده فإن الشاعر به مقام القرین، کسی که عالم است به جای قرین، شعور دارد به جای قرین، عالم است به جای قرین، میدونه که قرین جاش کجاست، الخارج الیه، از بیت هم خارج شده الهه به سمت قرین، از بیت خارج شده به سمت همون مکان قرین رفته، الهه زمینش به مقام قرین برمیگرده. اگرم به قرین برگردیم این اشکال نداره، ولی مقام قرین تقلید گرفته میشه. فإن الشاعر، یعنی کسی که شعور دارد به مقام قرین، یعنی جای قرین رو میدونه کجاست، الخارج الیه، از بیتش هم خارج میشه به سمت همون مقام قرین میره، لیز فربه، تا به قرین ظفر پیدا کنه، من حیث و وجه ذلک، یعنی از این جهت که مقام قرین رو قصد کرده و ظفر به قرین رو قصد کرده، از این جهت فإنه فی اکثر الامر یظهر، غالبا دسترسی به قرین پیدا میکنه، پس خروجش، توجه کنید، خروجش سبب اکثری است برای ظفر به قرین، سبب اقلی نیست، سبب اکثری است، پس سبب میشود سبب ذاتی، غایت هم میشه غایت ذاتیه. اما و غیر شاعر، کسی که جای قرین رو نمیدونه، حل خارج الی دکان، از بیتش خارج میشه به سمت دکان میره، اصلا قرین هم در نظرش نیست، من حیث و کذالک، از این جهت که او غیر شاعر است و خارج علت دکان است، اصلا قصدش دکان بوده، توجه به قرین نداشته، از این جهت فإنه لیس فی اکثر الامر یظفر بقرینه، لیس از کتاب افتاده، فإنه لیس فی اکثر الامر یظفر بقرینه، این شخص اکثر الامر به قرین دست پیدا نمی کنه، نادرن به قرین دست پیدا می کنه، بنابراین خروجش سبب اقلی است برای ظفر به قرین، چون سبب اقلیش اتفاقی است. خب فرق شد بین این دوتا، بین این دوتا فرق شد. توجه کنید ایشون میخواد نتیجه بگیری، نتیجه که ما گرفتیم، میفرماید اگر این دوتا جر، یکی باعث شد که خروج سبب اکثری شود، یکی باعث شد که خروج سبب اقلی شود، اگر اختلاف به این جعل باعث شد، اختلاف شد یعنی باعث شد که یک خروج بشود سبب اکثری، یک خروج بشود سبب اقلی، همین جعل ما هم باعث اختلاف می شود، یعنی باعث می شود که یک خروج بشود سبب اتفاقی، یک خروج بشود سبب ذاتی. اگر تونست این جعل من یک خروج رو متصد کند به این جعل سبب اکثری است، یک خروج رو متصد کند به اینکه سبب اقلی است، حتما میتواند باعث شود که یک خروج متصد شود به اتفاقی، یک خروج هم متصد شود به ذاتی. فإن کان الجعل المختلف یختلف له حکم الامر، اگر جعل مختلف اختلاف پیدا کند به خاطر این جعل مختلف، حکم امر یعنی حکم ظفر به قرین در اکثریت و غیر اکثریتش، یعنی جعل مختلف باعث شود که ظفر به قرین یک بار اکثر شود، یک بار غیر اکثر شود فکذالک یختلف و به خاطر همون جعل مختلف حکم عام یعنی حکم ظفر بقرین فی انه اتفاقی و غیر اتفاقی یعنی اگر جعل مختلف تونست امر ما را یعنی ظفر بقرین را اکثری و غیر اکثری کند می تواند ظفر بقرین را هم اتفاقی و غیر اتفاقی کند. روشن مطلب دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. طبیعت شفا سماع طبیعی صفحه 68 سطر 8 و اما زیمقراطیس الذی یجعل تکون العالم بالاتفاق و یرا ان الکائنات تکون بالطبیعه یا تکون بالطبیعه فمن ما یکشف و فساد فمن ما یکشف و فساد رأیهی هو ان نبین له ماهیت الاتفاق بحثمون در ابطال حجج و مذاهب کسانی بودند که در باب اتفاق به خطا رفته بودند. یکی از اون کسان قدما بعضی از قدما بودند که اصلا اتفاق رو قبول نداشتند. و دلیلشون رو و دو تا قولشون که مذاهب ما بود نقل کردیم، همه رو رد کردیم و نتیجه گرفتیم که اتفاق موجود است و صحیح است، یعنی سبب اتفاقی داریم، غایت اتفاقی هم داریم. هیچ از کسانی که در باب اتفاق به نظر ما خطا کرده زیمقراطیسه، چه خطای او رو هم با توضیح بدیم. اولا مبناش رو میگیم، ثانیا خطاهای این مبنا رو ذکر میکنیم. مبنای او این است که اصل عالم به اتفاق ساخته شده ولی کائنات که جزئیات موجود در عالمند مثل مثلا اشجار، نباتات، حیوانات، انسان، این موجودات کائنه که جزئیات این عالمند، اینها به اتفاق ساخته نشده. مراد زیمقراطیس این نیست که خالقی برای عالم نیست ولی برای کائنات خالق هست. مرادش از اتفاق اتفاق در جانب فاعل نیست، مرادش از اتفاق اتفاق در جانب غایت. من اینو بارها عرض کردم. دو بحث داریم، یکی این که آیا این امور اتفاقا حاصل شدن و فاعلی نداشتن، این یه بحثه که اتفاق در باب فاعله، یه اتفاق هم در باب غایته. اینایی که فاعل داشتن فاعل اینها رو خلق کرد که ازشون فایده ای صادر شود، یا خلقشون کرد توجه به فایده نداشت، اتفاقا اینها مفید در آمدن و فایده خاصی رو صادر کردن. این الان مورد بحث ماست. زیمقراطیس در باب عالم قائل است به اینکه عالم آفریده شد بدون اینکه فاعل عالم و خالق عالم غرضی از خلق این عالم داشته باشه، بدون اینکه فایده ای رو در نظر داشته باشه، ولی وقتی عالم رو آفرید فواید حاصل شدن، به طور اتفاقی فواید مترتب شدن. پس در عالم غالب اتفاقه، اما در جزئیات میگه اینطور نیست. فاعل و خالق و خدایی که جزئیات رو میآفرید از اول قصد کرده بود که چه فوایدی بر این جزئیات مترتب شود، این جزئیات رو به خاطر ترتب همون فواید آفرید. پس در جزئیات ایشون معتقد است به وجود غایت و غالب اتفاق نیست، ولی در اصل عالم غالب وجود غایت نیست و غالب اتفاق هست. این نظر ایشونه. ابن سینا بر این نظر سه تا اشکال میکنه. اشکال اولش اینه، اگر اتفاق رو بشناسی این چنین قولی رو انتخاب نمی کنی. به زیمه بودا کیس میگه؟ میگه اگه بدونی اتفاق یعنی چی، قائل نمیشی به اینکه خلق عالم اتفاقی است. البته در کائنات چون قول زیمغراتیس با قول ابن سینا یکیست، ابن سینا در کائنات با زیمغراتیس حرفی نداره، اشکال نمی کنه، چون زیمغراتیس در کائنات غالب اتفاق نیست، غالب وجود غایته. ابن سینا هم در اونجا غالب وجود غایته، با هم اختلافی ندارن که در اونجا با هم درگیر بشن، درگیریشون تو عالم. اشکالی که می کنه در بالا عالمه، عالم رو ابن سینا می کنه دارای غایته و به خاطر غایت آفریده شده، زیمغراتیس میگه دارای غایت نیست، به خاطر غایت آفریده نشده، ولی فایده همینطوری اتفاقی مترتب شده، تو عالم با هم درگیره. ابن سینا میگه که اتفاق رو باید اول بشناسی. اتفاق غایتیست عرضی، غایت عرضی یعنی غایت معل واسطه، غایت معل واسطه غایت ذاتی رو قبل از خودش داشته، چه به توسط اون غایت ذاتی خودش میشه غایت، یعنی یه امری حاصل شده، یه غایت ذاتی داشته که بلاواسطه بر اون امر مترتب میشده، یه غایت بالعرض داشته که معلواسطه این غایت مترتب میشده و واسطهش همون غایت ذاتی بوده. پس هر غایت عرضی مسبوق است به غایت ذاتی، بلعرضی بودن معنی نداره. اتفاق یعنی غایت عرضی. مگر شما اتفاق رو به یه معنی دیگه بگیرید؟ اگر اتفاق رو به معنی غایت عرضی گرفتید، غایت عرضی مسبوق است به غایت ذاتی. هر عرضی این چنینه، چون عرضی یعنی با واسطه، ذاتی یعنی بلا واسطه، هر معل واسطه ای مسبوق است به بلا واسطه، بلا معل واسطه نمیشه. اگر مسبوق به امر بلا واسطه باشه، بلا واسطه به معل واسطه نمیشه. معل واسطه یعنی چیزی قبلش هست. خب اگر اتفاق غایت عرضی است، باید مسبوق باشد به غایت ذاتی، یعنی باید مسبوق باشد به امر طبیعی یا به امر ارادی. بعد ابن سینا اضافه میکنه بلکه حتی اگر بلکه میتواند مسبوق باشد به امر قصری. لزومی نداره حتما مسبوق باشه به ارادی و طبیعی، میتونه به امر قصری هم مسبوق باشه، چون قصری هم برمیگرده به طبیعی یا ارادی، یعنی این مقصور قاصری دارد که اون قاصر یا طبیعت هست یا اراده است. اگر بگید اون قاصر خودش هم قصریه، ایبی نداره، باز اون قاصر این قاصر یا طبیعت یا اراده است، چون نمیتونید بگید این قصر مسبوق است به قصر قبلی، قصر قبلی مسبوق است به قصر قبلی و همینجور برید لا اله نهایت. بالاخره قصر منتهی میشه یا به اراده یا به طبیعت، یعنی این قاصری که بالاخره قصر رو شروع کرده یا طبیعت بوده یا اراده بوده. پس قصری هم مسبوق است به طبیعی و ارادی. بنابراین همه اتفاقی ها، یا به عبارتی دیگه همه غایات عرضی منتهی می شوند و مسبوقی دارند، این سابقی دارند، مسبوقشون بکنیم سابقی دارند، اون سابقشون یا طبیعت یا اراده است، یا اگرم قصر به طبیعت و اراده منتهی میشه، پس سابق بر سبب اتفاقی یا غایت اتفاقی، یا غایت ذات ارادی است یا غایت طبیعی است، که هر دو غایت ذاتی هست. پس هر غایت اتفاقی، دقت کنید در این کلمه که عرض میکنم، هر غایت اتفاقی مسبوق است به غایت ذاتی. اگر عالمم غایت اتفاقی دارد که شما معتقدید، باید قبل از غایت اتفاقی و اقدم بر غایت اتفاقی غایت ذاتی داشته باشه. غایت ذاتی داشته باشه این دیگه اتفاق نیست، یعنی عالم خلقش خلق اتفاقی نیست، خلق از باب ذاتیه، یعنی خلق شده برای غایاتی، قایت ذاتی بعد قایت ذاتی خلق شده. به توسط قایت ذاتی ممکنه قایت اتفاقی هم باشه. توجه کردن ابن سینا چه کرد؟ ابن سینا از خود زیمرباتیس مطلب رو گرفت، گفت تو میگویی که عالم قایت اتفاقی دارد. قایت اتفاقی یعنی چی؟ یعنی قایت عرضی. قایت عرضی مسبوق به قایت ذاتیه. پس اگر تو برای عالم قایت عرضی قائلی، قبل از قایت عرضی قایت ذاتی قائلی. پس تو عالم رو دارای قایت ذاتی میدونی، بنابراین خلق عالم رو نمیتونی بی اتفاقی است. خلق عالم رو باید قایت ذاتی یتن بگیری. حالا چه قایت؟ قایت طبیعی باشه، چه قایت ارادی باشه. البته قایت قایت ارادی است، چون خالق مریده. خالق عالم که طبیعت نیست، خالق عالم خدا است و مریده. قایتش میشه قایت ارادی، قایت طبیعی نمیشه. ولی میخوام بگیم اگر تو قایت اتفاقی قائلی، قبل از قایت اتفاقی باید قایت ارادی یا قایت طبیعی قائل باشی. حالا در مورد عالم قایت طبیعی جا نداره، قایت ارادی باید قائل باشی. پس قبل از این که برای عالم قایت، برای شرق عالم قایت اتفاقی قائل باشی، باید قایت ارادی قائل باشی. یعنی قبول کنی که عالم لقایت ارادیت خلق شده، پس خلق عالم دیگه اتفاقی نمیشه. همونطور که خلق جزئیات عالم اتفاقی نیست، خلق عالم هم اتفاقی نیست. این اشکال اولیش که ابن سینا بر زیمرباتی سوال میکنه.
ایشون اصلا این ملازمه رو قبول
نداشته باید قبول داشته باشه. مگه به دست کسی که قبول نداشته باشه؟ مگه این به دست زیمرباتیسی که قبول نداشته باشه؟ بالعرض یعنی مع الواسطه. شخص میتونه بگه من مع الواسطه رو بی واسطه میدونم. زیمرباتیس میتونه بگه قایت اتفاقی یعنی قایت بالعرض، قایت بالعرض یعنی قایت مع الواسطه. وقت قایت مع الواسطه رو بگه من بی واسطه میدونم، خب بگه من با واسطه میدونم اشتباه میکنه.
یعنی ایشون
ملازمه رو میدونست
و این کار
رو میدونست یا نمیدونست؟ یعنی اگر ایشون قایت اتفاقی رو نمیدونستن چی؟ اگر میدونست قایت اتفاقی یعنی قایت بلرز، و اگر میدونست قایت بلرز یعنی قایت محل واسطه، دیگه قایت محل واسطه رو بی واسطه قرار نمیداد. آخه محل واسطه که با بی واسطه یکی نیست. محل واسطه رو باید محل واسطه قرار داد. اگر تو قایت اتفاقی رو قائلی، قایت محل واسطه قائلی. قایت محل واسطه قبلش قایت بلا واسطه وجود داره. پس تو قبل از اینکه قایت اتفاقی برای عالم قائل بشی، باید قایت ذاتی برای عالم قائل بشی. در نتیجه عالم دیگه اتفاقی نخواهی دونست. حالا متوجه نبودی؟ بله متوجه نبوده که این اشتباه کرده. هر کس که اشتباه میکنه متوجه نیست. اگه متوجه باشه که اشتباه نمیکنه.
قایت عرضی، قایت ذاتی در مورد همون قایت بید. در همون فعل بید. نیاز نداره که. هم قایت عرضی میترکش قایت ذاتی هم داره، متعدی نباید باشه حتما که یکی باشه. ممکنه قایت ذاتی شدیش یکی باشه که این نتیجه داره، این قایت عرضه داری.
خب من میگم مگه نبودی متعدی که
خب
شاید همین نتیجه میگه. چون قبل از این قایت اتفاقی که تو متقیدی یه قایت ذاتی بوده، نه قایت ذاتی و قایت اتفاقی یکی. این که نمیگه،
نه الان متعلق میگه که بگیدی
شما میگید که چیه؟ ابن سینا که نگو بیه چیه قایت اتفاقی که زیمرباتیس قائل توضیح نمیده چیه. قایت ذاتی هم که ابن سینا متقید جزی نمیده چیه. هر دوشون معتقدن که قایتی هست. ابن سینا میگه قایت ذاتی است اگر اتفاقی هم باشه بعد از ذاتی است. زیمرباتیس میگه قایت اتفاقی است. توجه هم نداره که اگر قایت اتفاقی رو معتقد شد، قایت ذاتی رو باید قبل از اتفاقی معتقد بشه. حالا قایت چیه؟ آیا قایت ذاتی و قایت اتفاقی یکی است؟ دو تاست؟ این اصلا مورد بحث ما نیست.
باید اصلا میتونه
اشکال
بکنه که بگه این عالم قایت ذاتی داره.
همین دیگه مسئله. همین
دیگه میگه. ما میگه اطلاع داره. لازم نیست که اون چیزی که قایت عرض داره حتما باید به همون چیز قایت ذاتی داشته باشه.
مگه ما اینو همونی که قایت عرضی داره همون قایت ذاتی داره؟ همونی که قایت محل واسطه داره همون قایت بلا واسطه داره. عالم قایت بلا واسطه محل واسطه داره، همون هم قایت محل واسطه بلا واسطه داره، نه یه چیزی دیگه. ما که نخواستیم بر چیزی که قایت درست کنیم. ابن سینا میگه شما برای عالم، نه برای چیزی دیگه، برای عالم قایت اتفاقی قایل شدی، ملزمی که برای عالم قایت ذاتی هم قایل بشی قبل از اتفاقی. و اگر قایت ذاتی قایل شدی دیگه قرده به اتفاق از این میره دیگه. این اشکال اولی بود که ابن سینا و زیمرباتیس داره. اشکال دوستش هم بعدن از میکنیم انشاءالله وقتی هستیم. صفحه 68 صفحه 8 و اما زیمقراتیسی که قرار میدهد تکون عالم را به اتفاق، یعنی عالم متکون شد، فاعلی که خداست عالم را متکون کرد، ولی به اتفاق متکون کرد، یعنی قرضی و قایتی رو بر عالم مترتب نمی کرد، خود به خود یک قایتی و قرضی بر عالم مترتب شد. و یه را بر رأی میدهد همین زیمقراتیس که کائنات تکونو یعنی توجدو به طبیعه یا تکونو یعنی تتکونو به طبیعه، هر دو جور میتونید بخونید. کائنات به طبیعت یافت میشوند نه به اتفاق، یعنی طبیعتشون به سمت غایتی میروند، اینطور نیست که غایت به اتفاق برشون مترتب شود. کائنات این چنینن، ولی عالم اون چنان نیست که اراده خالق او را به سمت غایت ببرد، بلکه اتفاقا به سمت غایت رفته. اما کائنات رو طبیعت به سمت غایت میبرد، نه اتفاق به سمت غایت ببرد. خب این قول زیمقراتیسه. اما زیمقراتیسی که این چنین قولی دارد، فمن ما یکشف و فساد در رأیهی، از چیزهایی که از فساد رأی او کشف میکند، خب انده این است، سه تا چیز کشف میکنه. یکی اینه ان نبین له ماهیت الاتفاق، ما براش ماهیت اتفاق رو که روشن کردیم حرفش مردود میشه، یعنی اصلا بنا کنیم اتفاق یعنی چی. و انه غایت عرضیه، این انه غایت عرضیه عطف تفسیر بر ماهیت اتفاقی، اگر بیان کنیم برای او ماهیت اتفاق را، یعنی بیان کنیم که اتفاق غایتیست عرضی لامر طبیعی و ارادی، غایت عرضیست یعنی غایت ملواسطه است برای امری که به طور طبیعی اتفاق افتاده یا برای امری که به طور ارادی اتفاق افتاده، اون وقت اتفاق افتاده اشتباه است، لامری که به طور طبیعی ایجاد شده یا لامری که به خاطر به طور ارادی ایجاد شده، وقت اتفاق غایت عرضی است برای چنین امری، یعنی یک غایت طبیعی یا یک غایت ارادی قبلا بوده، این غایت اتفاقی به توسط اون غایت طبیعی یا غایت ارادی بر اون فعل مترتب می‌شده. اصلا غایت اتفاقی معناش همینه، یعنی غایت محل واسطه، و واسطه هم یا باید امر طبیعی باشد یعنی غایت طبیعی، یا امر ارادی یعنی غایت ارادی باشد، بل قصریه، بلکه اگر امر قصری هم باشه اشکال نداره، چون قصری هم دو مرتبه برمیگرده به طبیعی یا ارادی، بل اول قصریه، یعنی بل وقایت عرضی باشد لامر قصریه، زیرا که ول قصر و ینتهی الى طبیعت و ارادت، قصری هم که باشه مشکلی نداره، چون یا به طبیعی منتهی میشه یا به ارادی منتهی میشه، یعنی قاصر یا طبیعت است یا اراده. فإنه سیظهر بعدا روشن میشه که لا یستمر قصر على قصر الى غیر نهایه، قصری و قصر دیگه مستمر نمیشه الى غیر نهایه نمیره، یعنی قصر مسبوق به قصر ممکنه باشه، اون قصر دیگه هم مسبوق به قصر دیگه ممکنه باشه، ولی بالاخره باید منتهی بشه یا به اراده یا به طبیعت، ممکن نیست این قصر لا الى نهایه همینطور متکی بشه به قصر قبلی و بده جلو. اینو بعدا بیان میکنیم که قصر باید منتهی بشه به طبیعت یا اراده. پس بنابراین اگر واسطه هم قصری باشه نگرانی نداریم، زیرا این واسطه قصری متکیست به طبیعی یا ارادی، بالاخره آخر سر اون واسطه اصلی میشود طبیعی یا ارادی، یعنی غایتی که برای این فعل هست یا غایت طبیعیست یا غایت ارادیست، و این غایت طبیعی یا ارادی واسطه میشه که غایت اتفاقی بر این فعل مترتب بشه. پس غایت اتفاقی مسبوق است به غایت طبیعی یا به غایت ارادی، بنابراین اگر شما برای عالم غایت اتفاقی قائل شدی، قبل از غایت اتفاقی باید غایت طبیعی یا غایت ارادی قائل بشی، ولی غایت طبیعی که نمیتونی قائل بشی، چون فاعل عالم که طبیعت نیست، فاعل عالم خداست که اراده میکنه، پس باید برای عالم قبل از غایت اتفاقی غایت ارادی قائل بشی، و این همون چیزی مهمه.
باید قائل
شدی
در
مورد
کائنات. این
قاعده عرضی که من گفتم، بله در مورد کائنات گفته درست گفته، در مورد عالم گفته غلط گفته.
ایشون میگه که شما دارید میگید قاعده ذاتی باید قبلش باشه، من
میگم
هست، در مورد کائنات.
کائنات تنها رو میگه، مگه عالم فقط کائناته؟
نه خیلی، میگه کائنات قاعده ذاتیش مترتب شده برای قاعده ذاتی قاعده
عرضی، قاعده عرضی عالم. ببینید شما خودتون متوجهش میشه دارید میگید عالم رو خدا اول خلق میکنه، عالم رو خدا اول خلق میکنه، یعنی عقول رو، افلاک رو، همه رو خلق میکنه، عناصر اربعه رو خلق میکنه، بعد میاد سراغ کائنات. توجه کنید، میاد سراغ کائنات. در کائنات غایت ذاتی داره، اون غایت ذاتی که در کائنات هست و بعد از خلق عالم است واسطه میشه برای غایت اتفاقی که مال عالمه، یعنی غایت اتفاقی که مال عالمه و باید قبل از کائنات باشه، این مترتب میشه بر غایت ذاتی که بعدا تو کائنات میاد.
وجودش بعد از غایت قبل از غایت همیشه قبل از غایت ذاتیش خلق این
همون علت غایی رو نمیگیم،
بله غایتش همون
غایت رو داریم میگیم، علت غایی کار نداریم، غایت رو داریم میگیم، غایتی که مترتب میشه، غایتی که مترتب میشه بر کائنات بعد از کائناته. این چطوری میتونه این غایتی که بعد از کائنات واسطه بشه برای غایتی که بر عالم قبل مترتب، عالمی که قبلا در
حرکت بوده، حرکت بازار داشت، کمون در بازار غایت ذاتیش تو را قریم را هم میبینیم.
خب
میشه هستم بشه
این میشه غایت بلعرز که به توسط غایت ذاتی آمده.
مثل همینجا میشه کائنات خلق کنه، در مسیر خلق کائنات با هدف ذاتی بوده، غایت عرضی مترتب شده که تونه آدم میشه.
غایت عرضی به خاطر غایت ذاتی مترتب شد، یعنی وقتی من از بیت خارج شدم به غرض دکان، این خارج شدم به غرض دکان، این غایت عرضی هم بر من پیدا آمد. اگر من خارج نمی شدم به غرض دکان، قریب رو نمی دیدم.
خدا من اگه در این خواست کانت رو خلق کنه، غایت عرضی رو مترتب نمی
دیدم. یعنی غایت عرضی مترتب میشه بر ذاتی که بعدن میخواد بیاد، یا بله غایت عرضی مترتب میشه بر ذاتی که بعدن میخواد بیاد. شما دیدی می دیدی غایت عرضی مترتب میشه بر ذاتی که بعدن میاد، یعنی غایت عرضی که مربوط به خلق عالمه مترتب میشود بر غایت ذاتی که بعدن روی کائنات مترتب میشه. خب پس غایت عرضی صبر میکنه تا غایت ذاتی برای کائنات بیاد، بعدن خودش بر خلق عالم مترتب میشه. اینو میفرمایید استاد،
اگه شما هر اشکال به این بخونید، ما در مورد همون برای خود بارسته میدازه و از سوق قطعه کندر بازه همون جو بارد بکنید. شما هر برای اینجا
خب بارد کنید، بگوش بارد کنید به این چیز رو اشکال میکنید، در اون سوق چطوری اشکال
میکنید؟ در اون سوق رسیدن به بازار اگه اون قاعده ذاتی باشه، باید قاعده ذاتی تحقق پیدا بکنه، بعد از قاعده ذاتی مترتب بشه برای قاعده عرضی.
ولی قاعده ذاتی واسطه میشه.
خب اینجا هم
ببینید قاعده ذاتی واسطه میشه، یعنی اگر نبود، اگر نبود که من قصد کرده بودم خروج به خاطر رسیدن به دکان را، این دیدن قریم مترتب نمی شود. بعد چون اون غایت ذاتی آمد، اینم آمد. حالا خداوند اگر نبود که قصد نکرده بود غایت ذاتی مترتب بر کائنات رو، این غایت اتفاقی بر افلاک مترتب نمی شود، بر افلاک و عقول مترتب نمی شود. در حالی که غایت اتفاقی که زینغراتیس میگه بر عالم مترتب، کاری به کائنات نداره. شما دارید زیر بغل زینغراتیس میگیرید، ولی اون این افلا نمی زنه. اون میگه غایت اتفاقی بر عالم مترتب میشه، غایت ذاتی هم بر کائنات مترتب میشه. اونو واسطه این قرار نمیده. ما میگیم غایت عرضی واسطه میخواد. تو اگر برای عالم غایت بالعرض قائلی، برای عالم باید غایت به ذات قائل بشی، نه برای کائنات غایت به ذات قائل بشی. خود زیمیابتیس هم نمیگه که واسطه غایت مترتب بر عالم غایت مترتب بر کائنات. خودش هم نمیگه، خودش میگه غایت مستقلی برای عالم داریم که اتفاقی است، غایت مستقلی هم برای کائنات داریم که اون اتفاقی نیست. بعد ابن سینا میگه با اون غایتی که مستقل است و برای کائنات به طور ذاتی مترتب میشه، من کار ندارم. این غایتی که برای افلاک و عقول و بالاخره برای عالم هست، این غایت غایت اتفاقی است، غایت اتفاقی مسبوق به غایت ذاتی است. شما دارید میگید غایت ذاتی که در کائنات هست واسطه شود، خود سینا رو کسی نگفته. وقت در بازه قول شما باید یه بحث دیگه که ببینیم آیا میشه یا نمیشه. قول زیمیراتیس اینه که عالم غایت اتفاقی دارن، کائنات هم غایت ذاتی جدا دارن. کائنات با غایت ذاتیشون میرن کنار، میمونه عالم با غایت اتفاقیش. زیمیراتیس اینکه این غایت اتفاقی مسوقی به غایت ذاتیه، اون غایت ذاتی باید باشه. زیمیراتیس بر نمیگرده بگه غایت ذاتی همون غایت کائناتش چنانچه شما میگید. اون غایت ذاتی کائنات اصلا جدا میدونه.
مگه
این دیگه اشکال به باید وارد میشه دیگه؟ چش؟ اگر زیمیراتیس هیچ وقت حرفا نمیزنه که غایت ذاتی بعض موجودات عالم بشه غایت ذاتی خود عالم. شما دارید این میگید دیگه، شما دارید میگید غایت ذاتی کائنات میشه غایت ذاتی عالم، بعد غایت اتفاقی عالم به توسط این غایت ذاتی مترتب میشه. ابن سینا میگه نمیگه، زیمیراتیس میگه نمیگه غایت ذاتی عالم باید یه چیزی باشه مربوط به عالم. شما غایت ذاتی کائنات رو غایت ذاتی عالم میگیرید، این چه مناسبت داره؟ غایت ذاتی کائنات چگونه غایت ذاتی عالم میشه که بتونه واسطه قرار داده بشه؟ توجه میکنه اصلا سوال میخوام بگم، ولو حرف شما رو زیمیراتیس نگفته، ولی حرف شما رو میخوام بسیار کنم، یه حرف درستی نیست. زیمیراتیس نگفته، ولی اگر هم میگفت درست نبود. جهتش اینه که زیمیراتیس میگه اگر بخواد مثل شما حرف بزنه، میگه غایت ذاتی کائنات میشون غایت ذاتی عالم. همین جهت پیش باز بود. غایت ذاتی کائنات غایت ذاتی عالم یعنی چی؟ کائنات عبارتند از مرکبات عنصری، عالم عبارت است از مرکبات عنصری به علاوه وسایط عنصری به علاوه افلاک به علاوه عقول. خب غایت ذاتی یکی از این افراد میشه غایت ذاتی همه؟ هیچی نگفته. غایت ذاتی همه و اگر باشه برای همه شون، چرا برای یکی باشه؟ چرا غایت ذاتی یکی رو به اون میدی؟ خلق کردن عناصر مرکبه رو انسان رو خلق کردن تا عقل استفاده ببره، از استفاده هایی که انسان میبره عقل استفاده ببره یا فلاج استفاده ببره. اصلا گفتنی نیست غایت ذاتی انسان برای انسانه، کاری به عالم نداره. غایت ذاتی عالم مولا عالم. اگر برای عالم غایت اتفاقی قائلی، غایت ذاتی برای خود عالم باید قائل باشی، نه غایت ذاتی چیز دیگری بیری برای عالم بذاری. اینی که شما میفهمین غایت ذاتی کائناته که برای عالم بخواد جلب بشه، اصلا خودش درست نیست. از این میکنم زیمیراتیس نگفته، اگرم بگه درست نیست. پس حرف ابن سینا اشکال ابن سینا و زیمیراتیس وارده. زیمیراتیس هم نمیتونه اونطور دفاع کنه که شما دفاع کردی، چون اولا دفاع نمی کنی، چون این دفاع دفاع نارسانی است. کائنات در مقابل متداد مختلفات. کائنات یعنی عناصر مرکبه، یعنی انسان و حیوان و نبات و جماد. این کار مرکبات عنصریه. کائنات یعنی مرکبات عنصریه که کون و فساد داره. عالم همه با هم،
همه با
هم، یعنی هم عقل هم افلاک هم عناصر بسیطه هم عناصر مراکبه، که عناصر مراکبه کائنات، یعنی کائنات جزی از عالمه، نه همه عالم. فتکون و طبیع اول اراده ذاتهما اقدم من الاتفاق. توجه کن فتکون و تفریع بر چیست؟ گفتیم خوبه ان نبین لهو، یعنی لزین راتیست ماهیت الاتفاق مهم این تیک است. انهو یعنی ان الاتفاق قایتون عرضیه لامر طبیعی او ارادی. الان میگیم فتکون و طبیعت تفریش میکنیم بر انهو قایتون عرضیه لامر طبیعی او ارادی. چون قایت عرضیست لامر طبیعی او ارادی، فتکون و طبیعه بر اراده اقدم من الاتفاق، چون طبیعه بر اراده واسطه هست. اتفاق ذل واسطه است، معل واسطه است. ذل واسطه درست نیست، معل واسطه است. از طبیعی و ارادی خودشون واسطه هستند، اتفاقی معل واسطه است، معل واسطه بعد از واسطه است. پس اتفاقی بعد از طبیعی و اراده است. بنابراین طبیعی و ارادی قبل از اتفاق باید قایت باشن برای عالم. توجه شد این تفریه بر کجاست؟ اون بل اول قصریه تا علاقه نهایه جمله معترضه حساب کرده، به منظر جمله معترضه حساب کرده. اینطور شد قایت اتفاقی قایت عرضی است، به واسطه امر طبیعی و ارادی مترتب میشه، پس اون امر طبیعی و ارادی مقدم بر اتفاقی هم تو واسطه میشن دیگه. واسطه باید مقدم باشه بعد محل واسطه. فتکون و طبیعت و اراده شد قایت عرضی به توسط طبیعت و اراده قایت عالم قرار میگیرد. این طبیعت و اراده ذاتشون باید اقدم باشد از اتفاق، پس قایت طبیعی یا قایت ارادی باید قبل از قایت اتفاقی برای عالم حاصل باشد. قایت طبیعی که جا نداره، چون فاعل فاعل طبیعی نیست، فاعلی که خالق عالمه که طبیعی نیست، فاعل ارادی مراده، پس باید قایت ارادی قبل از قایت اتفاقی برای عالم حاصل باشه. فیکون السبب سبب الاول للعالم طبیعتن او ارادتن، یا باید طبیعت باشه یا اراده باشه. سبب اول چه قایت این سبب باید بر عالم مترتب شود، یا طبیعت است که قایت طبیعی رو میطلبد، یا اراده است که قایت ارادی رو میطلبد، بعدا نوبت به قایت اتفاقی میرسه. پس شما که قایت اتفاقی رو برای عالم قبول دارید، قبل از قایت اتفاقی باید قایت ذاتی رو قبول داشته باشید، وقت عالم میشه صاحب قایت ذاتی. در این هم مسلمان این اشکال اول بود که ابن سینا بر سینروتیس وارد شد. حالا ان الاجرام اشکال دوم، اینا رو خوب شما رو گذاری بکنید که بدونید اشکال تو خوب ان نوین اشکال اول بود، این علا ان الاجرام اشکال دومه. دو خط مونده به آخر صفحه ول عجب انهو یج علا الامرت دائم اشکال سی بود. اشکال دوم طولانیه. اشکال دومیه، زیمغراتیس قائل به اجزاء سقار لایتجزاست و معتقده که جهان ابتدا به صورت اجزاء سقار لایتجزا بوده و اینها با حرکت میکردند، اجزا حرکت میکردند، اتفاقا این اجزا به هم برخورد کردند، کنار هم جمع شدند، به هم چسبیدن، اجسام عالم، اجسام فلکی و عنصری درست شد. اون وقت افلاک و عناصر بسیطه از برخورد این اجزاء صغار لایتجزا به وجود آمدن، بدون اینکه غایتی و فایده‌ای در برخورد اینها در نظر گرفته شده باشه. ولی بعد که به هم پیوستند این عالم تشکیل شد و فوایدی اتفاقا متنفر شد. این نظر زیمراتیزه. ابن سینا میگه که یکی از دو فرض رو تو باید انتخاب کنی، یا این اجزا دارای یک قوه هستند، قوه متشابه دارند، قوای مختلف ندارند، این جز با اون جز قوهش یکسانه، بله فقط شکلش فرق میکنه. خود زیمراتیس به این مطلب تصدیق میکنه، میگه این جز با این جز حقیقتشون یکیست، قوای موجود، قوه موجود در این با قوه موجود در اون یکیست، وقتی حقیقت یکی باشه قوه ها یکی میشه، فقط شکل فرق میکنه. یک جز به صورت مثلثه، یک جز به صورت کره است. این اجزایی که به صورت مثلث وقتی جمع شدن آتش می‌سازد، که آتش همه اجزاش مثلث، همه اجزاش تیزه، دست بزنید دستون می‌بره، این بریدن احساس سوزش می‌کنه، میگه سوختم، یعنی به وسیله همون مثلثا سوخت. اما آب از اجزای کروی درست شده، نرم و لطیف، هر جاش دست بزنید هیچش تیز نیست، هیچ جا نمی‌بره، دست می‌زنید تو آب لذت می‌برید. بعضی اجسام از مثلث‌ها ساخته شدن، بعضی از کروی‌ها ساخته شدن، بعضی از مربع‌ها ساخته شدن، بعضی از مخلوط ساخته شدن، دیگه بالاخره هر کدوم یه طوری به طور اتفاقی کنار هم جمع شدن، اجسام ساختن، فواید مترتب شد. خود زیمراتیس اینو میگه که میگه اجزا حقیقتشون یه چیز و قوهشون، قوه‌هاشون متشابه، و فقط شکلشون متفاوت. خب اگر اینو بگه ما اشکال میده اینا چطور به هم متصل شدن؟ اینا همه شو قباشون مساوی بود، اول که منفصل بودن، قبه هایی که در حال انفصال داشتن این قبه چه عوض نشد، هنوز هم منفصل هم. چی شد که به هم چسبیدن؟ یه چیزی باید اینا به هم بچسبیدن. اینا دارای قبه بودن که در حال انفصال داشتن، الان هم دارن. خب حرکت میکردن، حالا دارن حرکت میکردن، منفصل بودن، حالا منفصلن، کنار هم میان دوباره از هم جدا میشن، کنار هم میان از هم جدا میشن، چون قبه اتصال جا ندارن. همون قبه که در حال انفصال داشتن هنوز هم فعاله، اون هم هنوز اینا رو منفصل نگه میدارن. و فرض اینه که بر اثر حرکتی که میکردن با هم تصادم کردن، تصادم کردن، خب دوباره از هم جدا میشن. چه قبه اینا رو نگه میداره؟ قبه نیست که نگهشون میداره. خب پس لازمش اینه که اصلا همواره بچسبن و جداشون، بچسبن و جداشون. خب ما میگیم تو عالم نگاه میکنیم سماوات رو، حالا عناصر هیچ، عناصر رو که همه همون داریم میبینیم که به هم چسبیدن، هیچ جدا بشو به چسبان هم نداره. اما کواکب، افلاک، از اون اولین رصدهایی که شده تا آخرین رصدهایی که ما داریم نگاه کردیم، هیچ که بر ما نقشن نکرده که آسمان پاره شد دوباره به هم چسبید. از اول میگن چسبیده بود تا آخرم چسبیده است. شما میگید اجزای صغار پراکنده بعد به هم میچسبن، خب قوه چسبندهی که ندارن اصلا جدا میشن، باید جدای آسمان ها دیده بشه. در حالی که کسانی که رصد کردن من اول الی الاخر هیچ که نمونه کده که آسمان پاره شد، تازه آمدن گفتن خرق و التیام در آسمان با محاله، اصلا پارگی ندیدن، پارگی را محال دونستن. پس اگر حرف شما این باشه که با مشاهده باطل میشه، یعنی خلافش مشاهده شده، رصد کنندگان آسمان خلاف اینو دیدن، چگونه شما به این قول متصل میشید؟ پس این قولتون باطل. اما اگر بگید این اجسام سقار حقیقتشون متشابه نیست، شما این نمیگید، داری عرق گفتید، گفتید که اجسام سقار حقیقتشون متشابه نیست، قوای مختلف دارن، خب اون وقت ما میتونیم یه قوه رو غالب بگیریم، اون قوه غالب بقیه اجسامی رو که تحت تسلطش قرار میگیره فشار میده و همه رو کنار هم نگه میداره، اون وقت اتصال درست میشه، ببینیم حکم اون چیه، اون انشالله بعدا توضیح میدم. پس این فرض باطل شد که شما معتقد باشید اجزاء صغار لایتجزا چه حقیقت های یکسان و قوه یکسان در شما موجوده، فقط اختلاف اشکال دارد، اینها دائما دارن حرکت میکنن، به هم تصادم میکنن و به کنار هم جمع میشن. این اگر قائل بشید ما اشکال کردیم، دیدیم که خلاف مشاهده است، کنار هم جمع شدنشون دوام پیدا نمیکنه، چون قوه که اینها رو بتونه حفظ کنه نیست، همه قوه یکسان دارن، قوه یکسان در حال انفصال داشتن، خب وقتی مجتمع شدن دوباره اون قوه انفصال منفصل شون میکنه و ما خلاف این رو داریم میبینیم. پس معلوم میشه این رفته، این روشی که شما برای خلق عالم ترسیم کردیم روش درست نیست، بلکه اگر روش درستی بود خلاف آنچه که ما الان مشاهده میکردیم مشاهده میکردیم، اونطور که شما گفتید مشاهده میشد، در حالی که جور دیگه داره مشاهده میشه، پس معلوم میشه عالم جور دیگه خلق شده، نه اونطور که شما گفتید. الا ان الاجرام التي يقول بها و یراها سلبتن و یراها متفقت الجواهر مختلفتن بالاشکال و یراها متحرکتن به ذاتها فلخلق ازشتمد، ازشتمد خبر این است. ان الاجرام، اجرام اسم ازشتمد و تماسد خبر، اجرامی که یقول بها زیمقاتیس اون اجرام قائله، یعنی اجرای لاتجزا و یراها سلبتن و اونها رو سفت میبینه، میگه لایتجزا هستن، سفتن قابل تجزیه نیستن، و یراها متفقت الجواهر، جواهر و حقیقتشون رو متفق میبینه، میگه نه همه ذاتشون یکیست ولی مختلفتن بالاشکال، اشکالشون مختلف، و یراها متحرکتن به ذاتها فلخلق، همه اینها رو میبینه که ذاتن دارن در خلا حرکت میکنن، ذاتن این محرکشون خودشونه، محرک بیرونی نداره، خودشون ذاتشون اینطوره که همیشون دارن حرکت میکنن، نه یه محرک بیرونی نور حرکت بده. وقت دائم الحرکت هستن، چون ذاتشون حرکت میکنه. تا وقتی این ذات هست حرکت هست. اگر ببیند این اجرام رو، این اجرامی که این چنین دربارشون قائل است، اگر جمع بشوند و تماس پیدا کنند، ولا قوت ما به شالی است، در حالی که لا قوت اندهو ولا صورت الا شکل فقط، در نزد هر جزئی قوهی و صورتی جز شکل تنها وجود نداره. این ورود در فرض اوله که قوه ها یکسان باشه، در نظر جزئی قوهی وجود نداره یا قوه های متشابه وجود داره، فقط شکل اختلاف داره. ببینید، لا قوت عند جزئین ولا صورت الا شکل فقط، هر جزئی کنارش یه شکلی وجود دارد، اون جزء دیگر شکل دیگر وجود دارد، ولی اینطور نیست که کنار این جزء قوهی و کنار اون جزء قوه دیگر باشد، بلکه قوه در همه یکسانه. این فرض اول رو مطرح میکنیم. فإن اجتماع ها جواب اجزاست. وقتی این اجزا با هم جمع شدن، با هم تماس پیدا کرده، در حالی که قوه چنینی وجود نداشت، یعنی توجه کنید از ادله بعدی به دست میاد، قوه قاهره وجود نداشت که این اجزا رو کنار هم جمع کنه، خود قوه موجوده در این اجزا وجود داشت که قوه متشابهه بود. فإن اجتماع این اجزا و مقتضای اشکال این اجزا لا یلزق بعضها به بعضه، بعض اجزا به بعضی نمی‌چسبونه، ولی اشکال اختلاف دارند، ولی مقتضای اشکال اینه که شکل مختلف در بیاد، مقتضای اشکال چسبندگی که نیست، قوه چسباننده لازم است که این اجزا رو به هم بچسبونه، اشکال که کارشون چسبوندن نیست. پس مقتضای اشکال که همون اختلاف شکل باشه، اینا که کارشون چسبوندن نیست، لا یلزق بعضها به بعض، این بعض اجزا رو به بعضی نمیچسبونه، بل یجوز لها، یعنی برای اجزا که منفصل شوند و استمرار دهند حرکتی رو که براشون به ذاتها موجود بود، یعنی بازم از هم جدا بشوند و همینجور تک تک حرکتی که داشتن استمرار بدن، همون وضع قبلیشون هنوز هم ادامه پیدا کنه. فیجب لذاتها تفریه بر حرف قبلی، پس لازم است که این اجزا لذاتها حرکت کنند و از هم جدا بشوند و اتصال برشون باقی نمونه، یعنی اتصال حاصل میشه ولی دو مرتبه این اتصال باقی نمیمونه، تبدیل میشه به انفصال. از ولوکانه اشکال این فرض مطرح میکنه، تا اینجا خود فرض مطرح شد، خود فرض این بود که اجزا به هم نچسبند، اگر هم چسبیدن دوباره جدا بشن. حالا اشکالش مطرح میکنه، اشکالش اینه، توجه کنید لوکانه فرض دوم نیست، اشکال همین فرض اوله. و لوکان ذالک، یعنی اگر اتفاق بیفتد، تحقق کانت آمست، لوکان ذالک اگر چنین وضعی اتفاق بیفته که اجزا به هم متصل بشن دوباره از هم منفصل بشن، لما وجدت السما مستمرت الوجود على هیئت واحده، آسمان مستمرت الوجود على هیئت واحده نمیموند، یعنی آسمان رو از اولی که رصد میکردن تا آخری که رصد میکنن نمیگن یه شیعت داره، اون یکی میگفت یه جوره، دیگری میگفت نه پیش من جوری دیگه شد، سومی میگفت پیش من به نحو دیگر شد، در حالی که از اولی که رصد شده تا آخری که رصد شده همه نقل میکنن که آسمان یک جور بوده، پس آسمان یه پاره نشده دو مرتبه متصل بشه. لوکان ذالک، اگر این امری که اولیدوس میگفت، اگر این امری که دیمقراطیس میگه اتفاق بیفته، لما وجدت السما مستمرت الوجود، آسمان رو نمیشه یافت که مستمرت الوجود از الهیت واحده، نمیشه آسمان رو در ارصاد متتابع، یعنی در رصدهایی که پی در پی انجام شده بین طرف زمان طویل، بین دو طرف زمان طویل که یکی اولین زمان رصد، یکی هم زمان ماست که آخرین رصده، که اولین زمان رصد زمان هرمس بوده، یعنی حضرت ادریس، رصد آخرین که زمان ماست. بین این زمان طویل رصدهای متتابعی از علمای متتابع حاصل شده، هیچکی هیئت مختلف برای آسمان نقل نکرده، همه گفتن هیئت واحد از اول تا آخر. اگر حرف زیمغراتیس درست بود، نباید این رصدهای متتابع بین زمان طویل آسمان رو علا هیئت واحده میافتند، در حالی که دارن میامند. تمام شد فرض اول گفتیم، بطلانش هم گفتیم، از ولو کان یقول فرض دومه. اینا رو مشخص کنیم که عبارت الا بعدا گم میشه. ولو کان یقول فرض دومه. ببینید اونجا گفت ازش تمعد و تماسد ولا قوت. حالا میگه اگر تماس پیدا کنن، فرض دومه توجه کنن، از خارج میخوام توضیح بدم، اگر اجزا بر اثر برخورد به هم تماس پیدا کنن، اجتماع پیدا کنن، تماس پیدا کنن و قوای موجود در اجزا مختلف باشه، که بعضی قوه ها قوی تر باشن، بعضی قوه ها ضعیف تر باشن، اون قوه های قوی فشار میارن به قوه های ضعیف، اجزایی که صاحب قوه ضعیفن در چنگال اجزایی که قوه قوی دارن گیر میکنن. این دو تا جزئی که قوه قوی داره از دو طرف این اجزایی که قوه ضعیف دارن فشار میدن، فشرده میکنن و دیگه نمیذارن این اجزاء ضعیف از چنگالشون بیرون بره، چون قوه های ضعیفن دیگه. قوه دو تا قوه ضعیف متکافئ، دو تا قوه قوی، اشتباه گفتم ضعیف، دو تا قوه قوی متکافئ متساوی از دو طرف فشار میارن، اجزاء ضعیف رو در وسط خودشون قرار میدن و این فشار تموم میشه. هیچ وقت هم این تعادل به هم نمیخوره، چون این قوه با اون قوه که از دو طرف داره فشار میاره متکافئ و متساوی فرض شدن. اجزای وسط همه ضعیفن ولو اختلاف قوه داشته باشن، ولی نسبت به این دو قوه ضعیفن، چون نسبت به این دو قوه ضعیفن در چنگال این دو قوه گیر کردن، هیچ وقت هم رها نمیشن، این دو قوه فشار میارن، اتصال دائما باقی میمونه. وقتی اجزی نمیتونه بگه نسبت کردیم خلاف این دیدیم، نه، قوا همه آمدن کنار هم جمع شدن، این دو تا قوه قوی گروهی از اجزای ضعیف رو در بین چنگال خودشون حفظ کردن. دو مرتبه قوه های قوی تری آمدن اطراف این دو قوه قوی، این دو قوه قوی رو در بین خودشون قرار دادن. قوه های قوی تری از اطراف آمدن، همینطور بالاخره یه جسم وسیعی درست شد، قوه های قوی در طرفین این جسم قرار گرفتن، این وسطی ها هی ضعیف شدن ضعیف شدن، ولی بالاخره این قوه های قوی این ضعیف ها رو در وسط خودشون نگه داشتن و نداشتن جسم ها رو بشه، جسم متصل درست شد و این اتصال باقی پیدا بقا پیدا شد. اگر دیمگاتیس اینو میگه، اشکال قبلی ما قصد کنید نیست، ولی در آینده این مطلب رو مطرح میکنیم و باطلش میکنیم. اینو الان باطل نمیکنه، حواله میده باید. پس اگر غور زیمغراتیس این فرض دوم باشد، این فرض دوم هم فرض باقی نخواهد بود، این فرض فرض صحیح نخواهد بود، فرض باطلی است که ما بطلانش رو اینجا نمی‌دیم، در آینده خواهیم گفت. ولو کان یقول، اگر زیمغراتیس این چنین بگوید که ان فی هذه الاجرام قوا مختلفتا فی جواهرها، در این اجرام قوایی است که در ذاتشون اختلاف دارند، حقیقت این اجزا با هم مختلفه، قوای موجوده در این اجزا با هم مختلفه، تنها شکل اختلاف نداره، حقیقت هم اختلاف داره، قوای موجود در این اجزا اختلاف داره، که یتفق لین اجزا ان تتصادم، اتفاق افتاد که این اجزا دارن حرکت میکنن با هم تصادم کردن و کنار هم جمع شدن، وقتی جمع شدن یزقتو ما بینها، یعنی این اجزا آن چرا که بین خودشونه فشار میدن، فشرده میکنن، یعنی اجزای که قوهشون قوی تره یزقت ما بینها، ما بین خودشون رو فشار میدن، یعنی اجزای در که در لابلاشون گیر کرده اونا فشار میدن که بمونن، نمیذارن اجزا در بدن، نمیذارن اجزا از هم جدا بشن، و یقف و ضعیف و منها بین زاقتین، ضعیف از این اجزا باقی میماند بین دو زاقت، یعنی بین دو جز فشار دهنده، و و یتکافع و میل و زاقتین به حسب القبرتین، میل این دو زاقت به حسب اینکه دو قوه شون با هم تکافو داره میلاشون هم تکافو پیدا میکنه، چون اگه میل تکافو پیدا نکنه این فشار از هر دو طرف یکسان نیست و در نتیجه احتمال پارگی هست. باید این فشار از این طرف و اون طرف متساوی و یک نواخت باشه، لذا تکافو پیدا میکنن فشاری که زاقتین میارن به حسب قوتی که این زاقتین دارن، چون قوه شون متکافئه فشارشون هم متکافئه، قهرن این اجزای ضعیفی رو که در لای خودشون گیر آوردن دیگه رها نمیکنن، دوباره باز گروهی از زاقتین دیگه میان که فشار قوی تر دارن، این دو فشار دهنده رو دو مرتبه اون زاقتین جدید فشار میدن و همینطور تا یه جسم بزرگی درست میشه. فیبقا کذالک، یعنی این اجزا همه همچنان که تصادم کردن دیگه باقی میمونن، دیگه از هم جدا نمیشن، همونطور که تصادم کردن گیر افتادن گیر میفتن تا آخر به همون صورت هستن، دیگه عوض نمیشن. فیبقا کذالک. خب جواب لو آمد، لو کان یقول این چنین لکان ربما اوهم انه یقول شیئا الا ان نبین ان هذا ان یکون، به توهم ما میرسد که زیمراتیس داره چیزی میگوید که این چیز فعلا بطلانش روشن نیست، الا ان نبین ان هذا لا یکون برای تفیق، تا ثابت کنیم که اینم حاصل نمیشه، اینم لا یتحقق ولا یتفیق. الان هیچ کارش نداریم، این حرف این حرف حرفیست که احتمال داره زیمراتیس بگه، اگر اینو میگه شاید مطلبی باشه که ما در آینده نقلش میکنیم، شاید اون باشه، اون رو بعدا نقل میکنیم و رد میکنیم و ثابت میکنیم که لا یکون و لا یتفق، لا یکون تام است و سنشی به الهی بعدا بشه شد. اینم دومین اشکالی که مسینا بر زیناراتیس وارد کرد که در این دومین اشکال توجه کردید دو تا فرض مطرح کرد، یک فرض الان باطل کرد، یک فرض وعده داد که بعدا باطل کنه، پس الهیان قول زیمراتیس باطله، چه تو فرض اول باشه چه تو فرض دوم باشه، این اشکال دومی سه بر زیمراتیس وارد کنه. اما اشکال سوم، تعجب از زیمراتیس است که آسمان ها را که نظام واحد دارند و کون و فساد درشون راه نداره، وقت و اتفاق درشون راه نداره، اتفاقی قرار داده، جزئیات رو که کون و فساد درشون راه داره و وقت و اتفاق براشون امکان داره غیر وقتی و غیر اتفاقی قرار داده، یعنی درست وارونه کرده، تو باید اتفاق رو در جزئیات خواهد میشدی که جای اتفاق هست، در اون امور مستمر و ثابته تو اتفاق رو قاید شدی که اصلا جای اتفاق نیست، در سماویات نظام واحد حاکمه، هیچی عوض بدل نمیشه که بگیم اتفاق افتاد، تو کائنات تغییر و تبدل مطرحه، ممکنه یه تغییر اکثری باشه یه تغییر اقلی باشه و اون تغییر اقلی بگیم اتفاق، پس توی جزئیات چون تغییر هست، چون تحقق جدید هست، چون تجدد هست، احتمال این که امری به طور دائمی تجدید بشود یا امری به طور اتفاقی تجدید شود هست، بنابراین توی جزئیات جای تحقق اتفاق هست، تو در اونجا اتفاق ممکنی، در سماویات که نظام واحد و مستمر حاکمه جای اتفاق نیست، تو در اونجا اتفاق خواهی، از اشکال دوم ما اینه که تو وارونه حرف زدی، اونجا که جای اتفاق نیست اتفاق رو معتقد شدی، اونجا که جای اتفاق هست اتفاق ممکن شدی، این اشکال سمون راحته، فقط عبارتش باید دوزی داده بشه. والعجب این است که انهو یعنی زیمراتیس قرار میدهد امر دائمی رو که لا یقفیه خروجون از نظام واحد، امر واحدی رو که در او واقع نمیشود خروج از نظام واحد، یعنی نظامش نظام واحده از این نظام بیرون نمیاد، ولا امر حادث کائن به وقت او اتفاق فیه، البته این ولا امر من باب شهادیه میگیرم، در حالی که امر حادث کائن به بخت و اتفاق شیهه، یعنی در چنین امری که نظام واحد دارد حاصل نمی شود. لا امرون حادثون کائنون، امر حادثی کائن نمی شود به بخت و اتفاقیه. امرون میشه اسم، حادثون کائنون میشه خبر الله، به بخت و اتفاقن صفت حادث و کائنه. در حالی که امری به نحو بخت و اتفاق حادث یا کائن نمی شود فیه، در اون نظام واحد البته اتفاقیاً مفعول دوم یجعله، انهو یجعل امر دائم را اتفاقیاً. اون الذی لا یقع فیه خروج عن نظام، تا اینجا صفت حالت جمله معترضه بهش بدید. اینطوری بگید والعجب انهو یجعل الامر دائم اتفاقیاً، امر دائم رو مفعول اول یجعل بگیرید، اتفاقیان مفعول دوم یجعل بگیرید. واو بلا امر هم واو حالیه گرفته. میتونیم واو لا امر رو واو حالیه نگیریم، واو عجب بگیریم. اینطور بگیم یجعل امر دائمی که لا یقع فیه، لا یقع فیه خروجون ولا امرون، عجب بگیرید ولا امرون رو برخورد. عبارت اینطور میشه یجعل امر دائمی رو که لا یقع فیه یک خروج عن نظام واحد، دو ولا امر کائن به بخت و اتفاق فیه اتفاق. البته فیه تکراری میشه در این توضیح دوم که گفتم، فیه تکراری میشه چون در این لا یقع فیه امر حادث فیه، فیه تکراری میشه. الان اگه واب رو واب حالیه بگیرید دیگه تکراری هم نیست. جمله روشن شد، معنا شد، مطلب از خارج آسون بود، عبارت یه مقدار مشکل بود، اشکالش این شده برطرف شد. و یجعل، و یجعلت برون یجعل قبله، و العجب انهو یجعل و امر دائم رو اتفاقیان و یجعل الامور الجزئیه رو لقایته، لقایته مفعول دومه، الامور الجزئیه مفعول اول یجعل، لقایته مفعول دومه. یعنی و یجعل امور جزئیه رو که کائنات هست اینو یجعل لقایته، راوش واب حالی است و فیها ما یرابل اتفاق، در حالی که در امور جزئیه چیزی که به اتفاق باشد دیده می شود، در امور جزئیه چیزی که به اتفاق است دیده می شود، در اون امر دائم چیزی که به اتفاق است دیده نمی شود. در این حال اون امر دائم رو اتفاقی قرار داده، این امور جزئیه رو که می توانند مشتمل بر اتفاق باشن اتفاقی قرار نداده، لغایت رو قرار داده. اینم اشکال سوم در زینوراتیست که زینوراتیست درست وارونه حرف زده بر عکس حرف زده. قول زینوراتیست رو که دومین قول در مسئله رو رد کردیم، قول اول در جلسه قبل رد کردیم که می گفت اصلا اتفاقی موجود نیست، قول دوم که قول زینوراتیست الان با سه دلیل رد کردیم، قول سوم که قول انباز گلسه، انشاءالله جلسه رو مطرح می‌کنیم.